شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ها از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب برنامه ساعت 4 تا 6 مجدداً پخش خواهد شد. همچنین در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بهترین رو که شنوندگان خوب عزیز موجب شدن رو مجدداً پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگو خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، من متاسفم تلفن شما قطع شد. رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
عذر میخوام، من از ایران تماس میگیرم. من 31 سالمه، ازدواج کردم و یک پسر 4 ساله دارم. مشکل من در واقع از وقتی متوجه شدم مشکلم خیلی مهمه که حدود 5 ماه پیش همسرم به یکی از همکارانشون که حالا یه جوری من باشون آشنا بودم پیشنهاد دادن که با ایشون رابطه داشته باشن، باشن با ایشون. و خب از اینجا که هم تاشتم خیلی مشکلمون جدیه و دیگه از اون روز در واقع خیلی زندگیمون یه جورایی جهنم شد برای من. در واقع
به من بفرمی همسرتون چند سالشونه؟
30 سالشونه.
شما چه مدتی ازدواج کردید؟
9 سال.
شما چی خوندید؟ چه میکنید؟
بله، من لیسانس مهندسی صنایع دارم و از لحاظ حرفه‌ای هم خب توی شرکت معتبر کارم هم مدیریتیه و از لحاظ درآمدی هم خوبه، سطح کاری از لحاظ لول اجتماعی و همه چی. ایشون هم فوق لیسانس عمران دارن و در واقع ما توی دانشگاه با هم آشنا شدیم و ازدواج کردیم.
به من بفرمایید شما خودتون چند تا خواهر برادر دارید؟
من یک خواهر دارم و یک برادر.
کوچکتر بزرگتر چگونه؟
بله، یک خواهر کوچکتر. میخواییم توضیح کامل بدم؟ من یک خواهر کوچکتر از خودم دارم 9 سال و یک برادر که یک سال از من بزرگتره و توی یک خانواده اصفهانی که حالا قلمتی خودم شاید سنتی باشن بزرگ شدم.
ایشون چند خواهر برادر دارم؟
ایشون برادر تنی که یه دونه برادر دارم و در واقع ایشون وقتی که 4 سالشون بوده پدر مادرشون از هم جدا شدن، مادرشون ازدواج مجدد کردن، پدرشون هم ازدواج مجدد کردن و خواهر برادر ناتنی هم دارم.
ایشون با کی زندگی میکردن بعد از 4 سالگی؟
بعد از 4 سالگی با عمشون بیشتر زندگی میکردن.
اوکی، حالا به من بفرمایید شما از کجا درباره این رابطه مطمئنی؟
خب رابطه که اصلا به وجود نیومده، چه در واقع من همون ابتدا که ایشون پیشنهاد دادم به اون خانم متوجه شدم این موضوع رو.
چجوری متوجه شدیم؟
بارو من یک زمانی توی یک جایی که نبایستی باشن من دیدمشون و خب همون موقع رفتم و توضیح خواستم. بعد دیگه همسرم هم توضیح دادن که مشکل چیه. بعد من خیلی در واقع برخورد بدی با این موضوع داشتم.
نه آخه داستان همون رو برای من بفرمایید. ایشون اونا رو کجا دیدی؟
توی خیابون دیدمشون که در واقع توی ماشین بودن. بعد من ازشون توضیح خواستم، ایشون توضیح دادن که اینجوری بوده. حالا دکتر اصلا موضوع اینه که الان خب بعد از اون موضوعی که من اینو متوجه شدم دیگه خیلی بخورده بعدی با این موضوع کردم و الان رابطه ما بعد از 5 ماه، خب ایشون که با اون خانم ایش رابطه ای نگرفتن یا اصلا خانم حاضر نشدن با ایشون رابطه ای داشته باشن، وارد زندگی ایشون بشن.
شما از کجا این رو میدونی؟
بله؟
شما از کجا میدونی؟
من با اون خانم صحبت کردم اینجوری به من گفتن.
شما بهره هوشیتون اینقدره که اگر به یه زنی یه مردی گفتی تو با همسر من رابطه داشتی، شون گفتن نه، یعنی نبوده؟
مورد کام شناختم زیاد باشه هم روی این خانم و حالا
شما شناختتون رو شوهرتون نشون دادی که چقدر میشناسید. آخه عزیز، شما که اصلا به دنبال حل درک واقعیت و حل مسئله نیست.
خب
برای که بچه بچه
حالا مدام ولی هم سعی تو زیب دارم خدمتتون. ایشون حالا اینجا هم هستن، اگه حالا بعد اگه اشکال نداشته باشه گوشی بدم با خودشون هم صحبت کنین. ایشون خیلی اهل مطالعه و خیلی فکر و اینجور مسائل. بعد از چند وقت قبل اصلا با من این صحبت هایی میکردم، حالا جدیدم به ایسته که من خودم زیاد اهل مطالعه نیستم در ارتباط با مثل موضوع مثل اگزیستانسیالیسم و اینجور مسائل، حالا من خودم اصلا اطلاعی ندارم زیاد در موردش. و اینکه حالا توی زندگی حالا مثلا شاید یک نفر برای آدم کافی نباشه. حالا اصلا من یه جور شده که این مسائل برام قاطی شده، نمیدونم مشکل از من بوده، من مشکلی داشتم که الان به اینجا رسیده، میتونم حلش بکنم یا نه، یا این که اصلا طرز فکر ایشون مشکل داره، اصلا نمیدونم بعد الان چی کار کنم. آقای دکتر
خواستن شما که به نظر من نمیخوایتم بدونید عزیز، بذار اول من با شما موضوع روشن کنم بعد میرم سراغ ایشون. یک کسی بگه من با فلسفه اگزیستانسیالیست واسطاشتم و به این نشه هستم که یک نفر برای انسان کافی نیست، خب حالا این هیچی برای هیچی نیست، برای که اونجا مفهوم خاصی از برخی از شعبه های اگزیستانسیالیسم در حقیقت یه نگاهیست که شما آزادید، هیچ قید و بندی هم به یک اعتبار ندارید، بنابراین شما ازدواج کردن صاحب فرزند شدن، بعد شما که معتقدید وقتی بهشون گفتید اونا گذاشتن کنار و تمام شد، بنابراین فلسفه هم از هم پاشید. حالا شما توی این پنج ماه رابطتون با هم چطور بوده؟
اصلا خوب نبوده آقای دکتر، هاش از لحاظ فیزیکی، هاش از لحاظ رابطه عاطفی. حالا به جایی رسیده که حالا ایشون مرکزشون توضیح میخوام. الان خب نسبت من خیلی سرد شدن و در واقع ما زیاد با هم رابطه نداریم. میگن که خب من اگه بخوام قبول کنم اینا که مثلا دنبال احساساتم باشم، دنبال عشقم باشم، به تو عشق بورزم، رابطه داشته باشیم با هم، بعد این ذهن من همونطور دنبال جستجو میره که حالا چون تو منو پر نمی‌کنی، حالا از لحاظ این که حالا ایشون خیلی تحلیلگر میخواست صحبت کنن در مورد مسائل، حالا شاید من اینجوری مثل ایشون نیستم، خب دنباله یه فرد دیگه بگردم تو جامعه در کنار من. پس یه جوری رو این حس خودش از در پوش میذاره، خودش سرکوب میکنه با که با من هم رابطه نداشته باشه، که نخواد دنباله کس دیگه یا جای دیگه هم برای ارضای سری از نیازهاش باشه.
یعنی من چون احتیاجی دارم و نمیخوام برم با کسی دیگه، پس با تویی هم که همسرمی نمیخوام باشم؟ یعنی من حالا که این غذا رو نمیخورم پس غذای دوم نمیخورم؟ ایشون که قبلا با داشتن غذا غذای دومم میخواستن. شما چرا رو پیشونیتون نوشته میخواهم غریب بخورم؟ شما چرا قبول نمیکنید ایشون میخواد بره دنبال کاری؟
خب دکتر من بهشون گفتم، من گفتم حتی یعنی که خب جدا بشیم از هم. حالا من خودم خیلی جدی درمونش فکر نکردم چون میدونم این موضوع خب مسائل و عواقب خاص خودشو داره، ولی بهشون گفتم، ولی ایشون میگه نه، به خاطر حالا فرزندمون، به خاطر خودم، میخواد تو این زندگی بمونه ولی با این شرایط.
با چه شرایطی؟
با شرایطی که خب ما را به تمام همینجوری انگار مثلا دو تا همخونه هستیم، یه خونه با هم ویجی گرفتیم، به این زندگی میکنه.
خب بعد ایشون چه ارتباطی با زنهای دیگر خواهند داشت؟
حالا میگن که نخواهند داشت، نمیدونم حالا دقیقا. من میگم من خودم اصلا آیا دکتر یه جوری قاطی کردم، اصلا نمیدونم موضوع چیه، چی کار باید بکنم تو زندگی الان، سردرگمم.
آیا ایشون به شما هم اجازه میدن که اگه بخواید با مردای دیگه باشی؟
اینجور میگن بله.
و به شما چی گفتن مشخصا؟
گفتن که خب تو هم مثلا میتونی اگه بخوای حالا رابطه خارج از خونه داشته باشی، با کسی دیگه رابطه عاطفی داشته باشی، همین دیگه این مسئله گفتم.
بعد شما هنوز بگید من قاطی کردم؟ من اگر به شما گفتم یادم این مرد رفتیم خاکش کردیم اومدیم، شما بگید حالا فردا شب اگر میشه شامشون رو بیارید خونه ما؟
یعنی به نظر شما همیشه تموم شده است دیگه؟
من چه حرفی نمیزنم، من حالا با ایشون صحبت میکنم، من فقط میخوام شما رو بفهمم، برای که من بعد از اینکه قبل از اینکه با ایشون صحبت کنم من این طرف به قول معروف میزی که نشسته که شما هستید کی هستید. من یه مقدار این پرسش و حرفان به خاطر شناخت بیشتر و بهتری از شماست.
شاید بعد فکر کنم من دم نمیدونم، فکر کنم دم خودم گول میزنم، میخوام یه جوری به خودم ثابت کنم که نه اینجوری نیست.
خب بخواید چی ثابت کنید که اینجوری نیست؟ بعد آخه شما دید از اولم گفتید اون رابطه بود بعد تموم شد، خیلی راحت و آسوده، بعد اصلا ایشون به شما میگه من میخوام با کسای دیگه باشم، تو هم اگر با وجودی که همسر منی، مادر فرزند منی، تو این اون مملکت هم زندگی میکنی که دربارش هم شما بیشتر و بهتر از من میدونید، میگه اگه میخوای میتونی با کسی هم رابطه داشته باشی و شما اینو عادی میبینید که خب نه همه چیز خوب شد و ایشونم با اون خانم کاری ندارن.
در واقع بله آقای
چیز اینجوری میبینم. اوکی عزیز، اگر ایشون دلشون میخواد، اگر دلشون
بله
میخواد
بله حتما یه لحظه من الان گوشه میدم بهشون.
بله خدا خدا فضل.
الو
سلام.
سلام، حال شما؟
مرسی عزیز. شما گفتگوی منو با همسرتون شنیدید عزیز؟
نه متاسفانه، فکر کنم خانمم ترجیح میداد که تنها صحبت کنه، راحت تر.
خب شما اوضاع زندگی رو اینا رو چگونه میبینید، رابطه خودتون رو با همسرتون؟
زیاد خوب نیستش، یعنی جالب نیستش، اذیتیم هر دو نفر.
شما از چه چیزه ایشون ناراحتید عزیز؟
والا ما یه مقداری نوع زندگیمون با هم فرق داره، نوع فکر کردنمون با هم فرق داره. من یه مقداری بیشتر تحلیلی فکر میکنم و من خیلی بخوام مثلا برای معنای زندگی مهمه، یه مقدار بیشتر دوست دارم مطالعه بکنم تو زمینه فلسفه، روانشناسی. خانم من خب خیلی شاید به این مسائل علاقه نداره، بیشتر توی حال زندگی میکنه، شادتر از منه. مثلا من فرض کنه که موسیقی سنتی گوش میدم، یه فضاش حزن‌آلوده، مثلا خانمم از زیاد دوست نداره. از اون طرف یه مقداری من خودم به خاطر وضعیت خاص بچگی که داشتم یه مقداری خودم احساس میکنم که بیش از حد لازم، نمیدونم علتش چیه، مهر و محبت زیادی مثلا من دارم. از یه جایی به بعد خود آدمایی که با من هستن به نظرم ناتوان میشن و خیلی رو کارهای من حساب باز میکنن. بعد یه مدتی من نمیتونم اون روند رو ادامه بدم، بعد اون طرف یهو عجیب میشه براش، چرا وضعیت تغییر کرد. همین وضعیت تو زندگی خودم هم اتفاق افتاده. و
یعنی شما من میخواید بفرمایید اگر با کسی ازدواج کردید ازش بچه داشتید، اون قرار نیست روی شما حسابی باز کنه؟
چرا حسابی میتونه باز بکنه، ولی مثلا فرض بکنه که من یه جاهایی به نظر خودم زیادی مسئولیت به عهده میگیرم، یه مقداری احساس کنم آدم نگرانی هستم، یه مقداری یه سری مسئولیتی به عهده میگیرم که همیشگی نمیتونم انجام بدم و از یه جایی به بعد به نظر من اضافه میشه. مثلا فرض بکنه که ما توی مهمونیایی که میریم اکثر اوقات من بچه رو میگیرم، از یه جایی به بعد احساس کنم این کار درست نیستش و این یه مدار باید تعادل برقرار بشه. بعد وقتی که این مطرح میشه یه مدار ناراحتی به وجود میاد. یا
یعنی اگر شما اگر در ایران به همسرتون بگید که ما وقتی بیریم مهمونی معمولا بچه بیشتر با مادرشه یا به هر حال اون ارتباط بیشتر اونجاست، ایشون این رو درست نمیدونن و قبول ندارن و عمل نمیکنن؟
توی ارتباط ما یه مقداری حقوق مثلا ذکر میشه همیشه که حقوق زن و مرد باید مثلا برابر باشه و از این صحبت ها، ولی در مواقع لازم نه، مرد جای خودشو داره و زن جای خودشو داره. مثلا فرض بکنین که حالا مثلا فضای ایران اونقدر بسته نیست، مثلا برای کارواش رفتن عمدتا من مورد خطاب قرار میگیرم که چون که کارواش جای مدونه تو باید بری. اما توی یه سری مسائل دیگه حالا مرد با زن چه فرقی داره، مگه این صحبت ها میشه؟ من به نظرم یه مقداری بیشتر اوقات بسته به این که منفعت الان چجوری ممکنه باشه، گاهی اوقات حقوق مرد و زن برابره، گاهی اوقات اینجا ایرانه و تو مردی من زنم، از این حرفا.
بذار ازتون یه خواهش بکنم، ما چون به پیام بذار ما پیامارش با خاطر آسوده با هم صحبتون ادامه بدید، لطفا با هم هم گفتگوی نکنید، بذارید من و شما با هم صحبت
کنیم.
روی خط باشید، خواهش کنم. شنگ رجبن با ما باشید.
سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
یک نام، یک وکیل. رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات. صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از میلیون ها دلار غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
راه ساده تر از تحمل مشکلات پا درمان آن است. من پس از ارزیابی علائم پای شما در چند جلسه کوتاه مدت با استفاده از لیزر و بدون جراحی و کاملا سرپایی نارسایی و اشکالات رگ‌های پای شما را معالجه می‌کنم تا حتی امکان سلامتی پای خود را دوباره به دست آورید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا در جستجوی وام هستید تا بتوانید خانه ایدالتان را پیدا کنید؟ آیا احتیاج به ریفایننس کردن وام خود دارید؟ با ایمان رهبر متخصص وام از شرکت OCM تماس بگیرید. ایمان رهبر حتی با داشتن کردیت غیر ایدال به یاری شما می آید. شرکت OCM واقع در اورنج کانتی، دایرکت لندر، دارای لایسنس معتبر در 18 ایالت آمریکا، می تواند بهترین وام را با توجه به شرایط به شما ارائه دهد. تلفن 949-345-1870 949-345-1870 NMLS number 949-372.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز و ارجمند گفتگوی داشتیم، به صحبتون ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر. اوکی.
حالا خوب. به من بفرمایید، چون شما اشاره کردید، چیزی میخواید بگید به من بگید عزیز.
من حالا یه توضیحات میدم، هر وقت که پرحرفی کردم حالا به من بگید لطفا.
نخواهش.
ببینیم مثلا من چند تا مورد رو خدمتتون عرض بکنم. مثلا بیشتر اوقات که ما بحث میشه انتظار عذرخواهی و درست کردن اوضاع همین بیشتر اوقات از من میاد. یعنی در 90% اوقات من به اطمینان میتونم بگم اینطوری. حالا بعد ممکنه خانم من فکر میکنم تایید بکنه حداقل اینجوری. یا مثلا فرض بکنید که تهدید میشه، که مثلا فرض بکنید ما داریم میریم یه جایی، من میگم که خب من میرم، اون میگه مثلا من نمیام. منم میگم تا پیش از این میگفتم که من یه جوری درست میکنم قضیه ها که خب این بیاد. مثلا این دفعه آخر که به من گفتش که خب من نمیام، منم گفتم که خب اگر که نمیاد خب منم باید قبول بکنم که این نمیاد دیگه. ما هم رفتیم، بعد مثلا زنگ زد من گفت تو واقعا رفتی؟ تو واقعا خیلی عوض شدی قبلا، مثلا این کار رو نمی کردی. از این حس دارم میگم یه سری کارهایی از طرف من انجام میشه که این درست نیست و طرف مثلا اطمینان حاصل میکنه در مقابل محبت یا مثلا همیشه عذرخواهی یا از این مسائل.
نه متوجه.
و یه مقداری به من احساس گناه میده خانم من، یعنی بیشتر اوقات کاری که من میکنم رو تفسیری ازش در میاره که این تفسیر منتهی به این میشه که من نقش مقصر رو همیشه دارم توی قضا. یا حتی توی همین مشکل اخیرمون بیشتر اوقات من متهم میشم به این که به خاطر عدم ارضای جنسی من این مشکلات آخرم ایجاد شده، که به نظر من اگرم که کسی مشکل ارضای جنسی داشته باشه حق داره که اعتراض کنه. البته من مشکل رضایت جنسی ندارم، ولی علاوه بر اون من رضایت روانی و ارتباطی هم ندارم. ما خیلی صحبت هایی داریم با خانمم که ناتموم میمونه. صحبت از نظر من مهمه، در صورتی که مثلا فرض کنید اگر وسطش یک تلفنی اتفاق بیفته، خانمم بره با تلفن صحبت بکنه بیاد، دیگه فراموش شده است. یا اگر توی خیابون یک اتفاقی توی مثلا روی ما داریم تو ماشین هستیم میفته، این صحبت تمام شده است. این صحبت از نظر اون اصلا اهمیت نداره. ما کم با هم صحبتی میتونیم بکنیم که این صحبت در مورد معنای موضوع، در مورد مثلا تحلیل یک قضیه باشه، نه. ولی اگر مثلا صحبت در مورد یک کیس خاص، مثلا در مورد چون عمه دایی سر کار این مسئله باشه، آره اونا ممکنه ادامه پیدا بکنه. ولی میگم صحبت‌های تحلیلی یا در مورد معنا و اینا به هیچ وجه خب علاقه نداره. من علاقه زیاد دارم به این مسئله.
حالا به من بفرمایید، شما چارچوبی رو که برای چیزی به اسم ازدواج قائل هستید، آیا درش زن و مرد آزادن که رابطه خارج از زندگی زناشویی هم داشته باشن؟ اشکالی نداره؟
نه من چرا توی من تو همین یکی دو ماه پیش اصرار داشتم به خانمم که آقا مثلا اگر که بشه من با کسی دیگه هم ارتباط داشته باشم، که متوجه شدم احمقانه است. من یعنی اگر پیش خانومم باشم یه احساس بدی دارم، اگر خارج خونه یه ارتباط داشته باشم بازم احساس بدی دارم، در نهایت همش احساس بدی دارم. نه اینطوری، نه الان نه. من یعنی فکر میکنم توی اون حالت نیاز شدیدی که در من به وجود داشت و یه حالت بحرانی که من داشتم و دارم، احساس کنم اینجوری ممکنه بشه، چون من نگرانم هستم که این زندگی فعلی ما اینا یه مدار به هم بخوره. بین نیازم و نگرانی که برای زندگی دارم مونده بودم و یعنی قاطی کرده بودم، ولی الان میدونم که همچین اتفاقی نمیتونه بیفته. یا من باید همینجا قضیه‌مو حل بکنم، یا این رابطه تموم بشه و اگر شد یک رابطه دیگه شروع بشه.
شما اگر در اون زمانی که این به هم ریختگی رو داشتید یه آدم تحلیلگری مثل شما نباید میداشت، مثلا آدمی که به معنی زندگی نگاه میکنه، آیا نظرتون در این حال هم این بود که اگر من با کسی خارج از محیط خانه رابطه دارم تو هم اشکالی نداره اگر بخوای با مردی رابطه داشته باشی؟
آره اون زمان همچی فکری میکردم.
خب آیا اون موقع تحلیل شما از اون فکر و عقیدتون چه بود؟ و حالا چی شده؟
تحلیل من فقط این بودش که من حق ندارم چیزی که برای خودم میخوام و برای اون نخوام، یعنی فقط همین بودش. اگه نه اذیت من اذیت میشم از این اتفاق، ولی یعنی فکر احساسم اینجوری بود که نمیتونم من چیزی رو برای خودم بخوام که برای اون نمیخوام. یعنی برای من مثلا پیش اومده بود که با کسی که مثلا صرفاً پول میگیره و این کارو میکنه ارتباط بگیرم و اصلا نتونستم من این کارو بکنم به هیچ وجه. یعنی ازم بر نیومد و اون شبم تا صبح خوابم نگرفت. صبحم زنگ زدم به خانمم گفتم همچین اتفاق برای من افتاد ولی من کاری نتونستم بکنم، یعنی دوست نداشتم.
گفتن برای چی گفتید به ایشون؟
اذیتم میکرد، یعنی خیلی اذیتم میکرد. یعنی من ارتباط لمسی لذت بخشی نگرفتم، فقط حالا شاید خنده‌دار باشه یا اون خانومم برای سالهای سال اینو به عنوان موضوع خنده‌دار بگه، من وقتی با این خانم مواجه شدم بهش واسه نشون کار کنم، چون احساس کردم این به خاطر پول این کارو میکنه و یه درد و رنجی توی این عالم هست، من اصلا نمیتونم از این وضعیت لذت ببرم. من حقیقتا چون فکر کردم قبل از این مورد با کس دیگه بوده، شروع کردم به ماساژ دادن این خانم که مثلا خستگیش در بره، فقط در همین حد. و بعدش یه حالت عذاب وجدان داشتم از اینکه من خواستم این کارو بکنم و تا نگفتم به خانمم راحت نمیشدم.
واخه عذاب وجدان معناش این است که من یه باوری به درست و غلط یا به گناه و رفتار درست دارم. شما که ایشون اشاره کردن یه زمینه ذهنی خاصی درباره فلسفه اگزیستانسیالیست دارید که بر اساس اون مفهوم خاصی یا تعبیر خاصی از آزادی معنی نداره اصلا احساس گناه.
ببینین آقای دکتر، من واقعا خیلی خیلی مثلا درست فلسفه اگزیستانسیالیمو درک نکردم. یه مقداری رمان خوندم ازش، همین که رفتم که به صورت خیلی خیلی اوریان با خود قضیه فلسفه اگزیستانسیالیست برخورد کنم، نمیفهمیدمش این واقعیتشه. من فقط در حد چند تا رمان خوندم. نه اینجوری نیست که من یه باور عمیق به آزادی هر فرد حتی به واسطه رنج کسی دیگه همچی عقیده من ندارم، اینجوری نیستش.
نه اونو متوجه هستم، حالا رنج کسی دیگه نباشه، لذت دو طرف باشه، یعنی یه خانواده تشکیل بشه، مرد بره با کسای دیگه در حالی که به این دلیل و با این شرط لذت میبره، بره زنش هم بره با مردان دیگه برای که اونم لذت میبره. شما برداشت و دریافتتون این بود که یا همکنون چنینه که این نگاه و نظر درستیه؟
نه خیر، نه من همچین نظری ندارم.
و حالا شما با این زندگی که همکنون هست میخواید چی کار کنید؟ یعنی شما در ارتباط با همسرتون فکر کنید کجا ایستادید؟
والا حقیقتش من نمیدونم. ببینیم، و من چند تا واقعیت رو میدونم، نسبت به چند تا چیز شک دارم. واقعیت اینه که من با خانومم رضایت روانی و فیزیکی ندارم. ارتباط ما نمیتونیم، یعنی ارتباط بگیریم با هم، ما اگر اینکه در مورد یه سری مسائل روزمره بتونیم با هم صحبت بکنیم، اینو من نسبت بهش مطمئنم، یا نسبت به این مطمئنم که فکر میکنم 10 یا 15 یا 20 سال بعد که ما اون آخر رو وایسادیم، شاید وقتی به زندگیم نگاه بکنم خیلی راضی نباشم از دوران زندگی که گذروندم. اما الان من نمیدونم واقعا چی کار کنم. تنها الان وضعیتی که داریم حقیقتش اینه که من حال به خود خانومم هم گفتم، من فقط به این نشستم که کلا خاموش کنم، یعنی کلا این کلیدو بزنم و بگم آقا بی خیال نیازهای عاطفی و جنسی. چون
میشه این کار کرد؟ شما که تحلیلگری، مگر من شما میتونیم کلید نیازمون رو اگر به صورت احتیاج بزنیم، مثل تفاوتش با هوا یا غذا چیه؟ من میشه آدم تصمیم بگیری کلید رو بزنی. شما چرا شما نمیگید من همونطور که با اون خانم نتونستید رابطه جنسی داشته باشید، چرا نمیخواید بگید که من با تو نمیتونم رابطه جنسی داشته باشم یا نمیخوام داشته باشم، تا اینکه بگید کلیدش رو بزنم؟
یعنی با خانم هم نتواند جنسی داشته
شما باشم. به نظر میرسه که نمیخواید و نمیتونید، نمیدونم کدامشه، با خانم همسرتون نمیخواید رابطه جنسی داشته باشه؟
بله بله.
بعد برای که خاطر ایشون آسوده کنید که ایشون نگران باشه، نگران نباشه، بهش میگید ببین من اصلا کل سیستم رو خاموش کردم، بنابراین نگران نباش که حالا که من با تو نیستم با کس دیگری. آیا غیر از این
موقتا الان یک ماهی اینجوری یه سیستم اینجوری رفتم که البته اذیتم، یعنی یه مقدار سردرد دارم و شبام بیخوابی دارم. میدونم
نه، این به خاطر نداشتن رابطه جنسی نیست عزیز.
خب
یه مردی که یه ماه، یک سال، 5 سال هم رابطه جنسی داشته باشه، نه سردرد داره نه یه چیز دیگه افتید. دیگه چه چیز دیگه افتید علاوه بر سردرد؟
بیخوابی.
نه سردرد پیدا میکنی نه بیخوابی، نه هیچ ارتباطی با هم نداره. در این موضوع نیست عزیز. ببینید ماجرا و مسئله شما چیز دیگریست. یعنی شما یک نوع باور و اعتقادات خاصی دارید. یعنی از نظر من شما به دلیل شرایط سخت و بد زندگیتون که اگه اشتباه نکنم در وقتی کوچک بودید پدر و مادر از هم جدا شدن و شما نه با پدر و مادری که هر دو ازدواج کردن، شاید برخی از اوقات زندگیتون رو با عمه خودتون گذروندید، شما یه مقداری حد و مرزا رو نمی‌شناسید. یعنی اون چیزی که الان از نظر من هست، اگه دلتون بخواد میتونید به چک کنید، شما borderline personality disorder دارید. یعنی یه شخصیت ناپایدار. و این ماجرای تحلیل شما هم تحلیل نیست، بلکه یه مقداری توجیه یا جستیفیکیشنه. یعنی پشتش یه چیزی ننشسته و به همجاست که در زمانهای مختلف حالات متفاوت پیدا میکنید. چون وقتی شما تحلیلگرید حداقل مبانی و بیسیک رو باید خوب بدونید. حالا کاری ندارم به خودتون که میفرمایید اونقدر درباره فلسفه اگزیستانسیالیست میدونید، اصلا اون رو رها کنید. درباره احتیاج، نگاهی که شما درباره احتیاج عاطفی، احساسی و یا جنسی میکنید، اصلا اینگونه باش نمیشه برخورد کرد. مثلا چه چیزی به این صورت وجود داره؟ مثلا من بگم چون خیلی خوشحال شدم یه دفعه قدم مثلا فرض کنید 10 سانتی متر زیاد بلندتر شد، من میتونم چی تصوری بکنم، احساس خوبی بکنم، ولی قدم که واقعا بلند نشده. شما چون اون واقعیت رو نادیده میگیرید، بنابراین از نظر من فقط یه زمینه برای به اصطلاح توجیه یا جاستیفیکیشن موضوع ها و مسائل دارید. ولی حقیقت مسئله این است که اون اختلال شخصیتی اصلا به شما اجازه نمیده که حد و مرز رو با توجه به یه اصولی رعایت کنید. شما با توجه به شرایط زمانی و مکانی شکل و فرمای مختلف میگیرید. حالا جالب اینه که همسرتون هم در اینجا آنچنان گم و گیجه که شما اگر بهش بگید اینجایی که ما اومدیم خونه خاله تو نیست، خونه دایی منه، قبول میکنه. برای که کاملا معلومه ایشون هم فقط به دنبال اینی که زنده بمونه، به یه نوعی سروایو کنه. اصلا مسئله زندگی کردن براش معنا نداره، برای اینکه ایشون هم در یه دنیای عجیب و غریبی که دور از واقعیت زندگی میکنه. ولی خب شما یه جایی به هم خوردید، اونم در دوره 2019 و 21 سالگیتون و بعدم تصمیم به یه ازدواج گرفتید که اصلا واقعا برای من تعجب آوره که تو این سن و سال چگونه آدم برای همه عمرش تصمیم بگیره. الانم به اینجا رسیدید که مخصوصا بعد از حاملگی ایشون و تولد فرزند شما او رو یک کس دیگه میبینید و خودتون رو هم یک کس دیگری، ولی برای این نقش ها آمادگی ندارید. نتیجتا به دلیل اون تزلزلی که در ذهنتون و زندگیتون هست خب به هم ریختید، یعنی درست مثل یه آدم مستید پشت فرمون، حالا به کجا بخورید چه بشه یه خیلی مسئله نیست، در اختیار خودتون باشه. و این حرفایی هم که میزنید شما خودتون میدونید در ایران اگر جلوی 1000 نفر مردم بگید، نه اون کسانی که خواهن تظاهر بکنن، بیش از 950شون جا میخورن. یه مردی به زنش بگه میخوای با کسی باش یا من میخوام با کسی دیگه باشم، یا من چون تصمیم بیاد با تو نمیتونم رابطه جنسی یا نمیخوام داشت باشم، تصمیم گرفتم سویچ رو بزنم یه با هیچ کس نداشته باشم، و به یه متخصصم بگید، متوجه میشه که اینا فقط یه حرفه و درست مثل من نیست که الان به شما میگم غذا نمیخوام، ولی من بدون تردید میخوام، ولی بدون غذا من میمیرم، که مسئله نباید با هم مخلوط کرد. حالا خود شما فکر میکنید بهترین راهتون و انتخابتون هم اکنون چیه؟
والا از اونجایی که من الان مثلا یه 3-4 ساله این احساس تنهایی دارم، یعنی احساس گاهی اوقات شده، نه این که بگم مثلا 365 روز سال، نه مثلا شاید ماهی یه بار شده من در یک گوشه‌ای شروع کردم به گریه کردن، احساس تنهایی داشتم. توی این 3-4 سالم من سعی کردم، یعنی با صحبت کردن و این مسائل ما یه مدار همگر بفهمیم، ولی این درست نشد.
نه عزیزم، آخه نه ببینید، این درست بسی که من شما بخوایم بفهمیم روی کره زمین در فلان ستاره چه میگذره اصلا دور از دست. حالا بذارید یه سال دیگه ازتون میکنم چون مثلا روشن کنه. آیا برخی از اوقات هست که یه مقدار شور و شوق و هیجان و شادی و لذتی دارید، به احساس خوبی دارید در مقابل اون حال بدی که بهش اشاره کردی؟
من یه مقدار تمرین آواز میکنم، زمانی که آواز میخونم بله یه همچه حالتی دارم.
ببینید عزیز، شما میخوام اولا بدونید پروی دکتر که برید بهش بگید یک من منیک دیپرشن دارم، یعنی افسردگی شیدایی سرخوشی شما دارید، و از جانب دیگه حداقل بوردرلاین پرسونال دیسوردری، شخصیت ناپایدار، و ترکیب این دوتا است که در شماست عزیز، و جز این که شما رو از پا در بیاره و هر کی دور برتونه چیز دیگه ای نداره، یعنی اون پایین و بالا رفتن شما مسئله جدی است و این اختلال شخصیتتون هم همینطور، و بنابراین همطور گفتم یه مقداری در برخی از حالات درست ماننده یک، حالا اگر راننده مست نباشید، یه راننده است که با چراغ خاموش داره رانندگی میکنه، این که حالا کجا بره چه بشه به خودش اونقدر مرتبط نیست و میتونه کار مشکل و خطرناک بشه. کمک بگیرید، البته ناچارم چون شنوندگان میشنون عرض کنم خیلی امیدی به بهبود این اوضاع من ندارم، یعنی بیش از این حال شما و حال همسرتون بدیه، یعنی از نظر من ایشون که اصلا مثل اینکه ضربه مغزی خوردن گم و گیجن، و شما هم که چشماتون رو بستید و بنابراین حالا دوتایی دارید میرید، به کجا میرید و میرسید رو نمیدونم. اینه که من فکر کنم دکتر خوب هر جا هستید پیدا کنید، یعنی بهترین دکتر شهر رو پیدا کنید، ببینید آیا میتونید کمک بگیرید و الا هر سه از پا در.
متاسفانه آقای دکتر توی ایران همه یه دکترا به خصوص روانشناسا ببخشید کاسبن. متاسفانه حالا من دنبالش میگردم ولی
آره نه میخوام، البته هستن اونایی که خوب باشن، ولی متاسفانه یه مقدارم نظر دو، ولی به همین جاست که اون همه تاکید کردم، چون اصلا دکتری که آگاهی و دانایی کامل نش باشه و از یه نگاه علمی به موضوع نکنه ابدا نمیتونه به شما کمک کنه به هیچ وجه. بنابراین بی خودی قصاب رو برای ظریف‌ترین جراحی روانی نبرید. دست به کارش خوبه ولی به هر حال کاری بیش از اون رو نمیتونه انجام بده. به هر حال امیدوارم بتونید کمک بگیرید و هر دو تا از این وضعیت بیرون بیاد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
مرسی. خواهش می‌کنم.
خدا
حافظ. چنگل اجمن با ما باشید.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310 8271 8271 با بهره‌گیری از بهترین و مدرن‌ترین دستگاه‌ها و تکنیک‌های ویژه در خدمت شماست. بیورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام‌ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه‌های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می‌کند. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310 271 8271 با تکنیک‌های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بی‌حسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بیورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310 271 8271 310 271 8271.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
آقای دکتر با من هستی؟
بله بفرمایید.
وقتتون بخیر آقای دکتر. خیلی ممنونم از این که وقتتون در اختیار من گذاشتین. من اول یه بک‌گراند مختصری راجع به خودم بگم. من الان 31 سالم هستش و فرزند دوم خانواده هستم. خواهرم 5 سال از من بزرگتر هستم و الان حدودا 6 سالی که ازدواج کردم. و اینکه من از همیشه از بچگی خیلی مضطرب بودم و بد اخلاق و اینا. بعد از لحاظ درسی خوب بودم، همیشه آدمی بودم که اهل رقابت بودم و تقریبا دوست نداشتم که دیگران از من جلوتر بزنن و اینا. ولی خب رفته رفته وقتی به دبیرستان و دانشگاه کشید، خب یکم من عقبتر رفتم. البته فکر میکنم بیشتر مشکلاتم بود که غلبه کرد بر این موضوع. و بعد از دانشگاه تقریبا خیلی دیگه خودم درگیر شدم که یه فکری به حال خودم بکنم. خیلی وسواس داشتم به خصوص تمیزی و اینجور چیزا. بعد یه مدت که دارو خوردم وسواسم کاملا حل شد خوشبختانه، ولی مشکلات دیگه مثل استراب و به خصوص وقتی امتحان داشتم اینا حل نشد و همینطوری من اینا رو با خودم آوردم تا الان. بعد الان من یه مستر تو ایران خونده بودم، یه مسترم توی اروپا خوندم، یعنی یک سال رفتیم اروپا. من یه مستر دیگه خوندم که در واقع اسکالرشیپ بگیرم برای دکترا که نشد و ما بعد از 14 ماه برگشتیم. بعد الان که اومدم ایران، الان حدوداً یه 10 ماهی هست که اومدم، هیچ کاری نمیتونم بکنم، یعنی اصلا پیشرفتی نمی کنم، همینجوری موندم تو جایی که بودم. و کار قبلی من خب تدریس میکردم تو دانشگاه، اونم از دست دادم وقتی رفتم. و بعد فقط حالا یه مدت بود که تدریس میکردم تو این مدتی که برگشتم، الان اونم ندارم و اینکه خیلی خب دیگه بیکار شدم و بعد همشم فکرم اینه که خب من که پی اچ دی ندارم، من نمیتونم، چون همیشه فکرم این بود که یعنی همیشه دوست داشتم که تو دانشگاه تدریس کنم. بعد الان با یه تراپیستی دارم کار میکنم، دارو هم مصرف میکنم، ولی واقعیتش هیچ فرقی به حالم نکرده. همین افکار سویسایدال دارم و اینکه خیلی مصمم نیستم، قبلا خیلی آدم با اراده‌ای بودم. بعد تشخیصی که تراپیست دادنم اینه که یعنی بیشتر و استراب رو میگن و بعضی وقتا هم بایپولار، ولی اگر مصمم نیستن ایشونم روی تشخیصشون. بعد من فکر کردم که شاید شما توی مدت کم بتونید یه تشخیصی روی من بدید. من الان با اینکه الان دو تا، یعنی یه داروی بود دو تا میخوردم، الان دکتر بهم گفته سه تا بخور. بعد با توجه به اینکه دیگه ما میخواییم بچه دارم بشی، من اصلا میبینم که داروها تأثیری نمیذاره روم و اینکه اینطوری دیگه تأثیر نمیذاره و همینطور دارو هم دارم زیاد میکنم.
ببینید عزیز، اولا شما یه مجموعه از مسائل و مشکلات رو دارید، یعنی همونطور که خودتون اشاره کردید و موضوع فوق العاده مهمی است، این نگاه رقابتی همه رو از پا در می، یعنی بله. از تازه خیلی اگر هم جلو بیفتیم اون وقت خالی خالی و تنهای تنها میشه. ما تو زندگیمون آمدیم که فقط خوب خودمون باشیم، این خوب خودمون هرچه هست همونه، یه بوته گوجه فرنگی هستیم همونجا روی زمین میافت، حالا یه درخت بید و چناری به جور دیگه میشه. این که من در حالی که بوته گوجه فرنگی هستم میخوام مثل بید و چنار بشم، یا باید از همه بوته های گوجه فرنگی بزرگتر بشم، یا نمیدونم رنگ گوجه فرنگی هم بهتر بشه، اینا گرفتاری و بیماری است. من همیشه عرض کردم اگر انسان رکورد خودش رو بشکنه هم موفق هم خوشبخت، هر وقت خواست رکورد دیگران رو بشکنه تازه این موفق بشه که نمیشه، برنده است بعدش هم بدبخت. بنابراین شما یه راهی رو اومدید که از سر استراب و خشمی که بهش بد اخلاقی گفتید به اینجا رسید که معمولا افسردگی است، یعنی حالی که الان دارید یه چیزی جدیتر از استراب و اون دیپرشن، یعنی علائم افسردگی کامل در شما پیداست و معمولا هم نتیجهش اینه، فقط یه کمی زودتر باید اتفاق بیفته. هنوز هم فکر میکنید که یه شنوندگان و بینندگان و تماشاچیانی دارید که باید به همه اونا وجود خودتون رو و همه چیزهای خوب مربوط به خودتون رو اثبات کنید و به نظر میرسه که خب از عهده چنین کاری بر نمیاد. بنابراین تشخیص روی شما افسردگی است، استراب، خشم، یعنی تون مثلث نکبت من گیر کردید، افسردگی، استراب، خشم، وسطش هم استرس، بعدم در یه جامعه رقابتی که خودتون رو شما درگیر کردید و به عنوان یه زن در ایران میخواید احتمالاً بدرخشید که معمولاً این کار به این سادگی ها در بیشتر زمینه ها و موارد ممکن نیست. به همین جهت هست که شما قرار کارتون رو یه بیش از این انجام بدید. ضمناً به نظر میرسه اختلالات شخصیتی هم دارید، از نوع حرفایی که میزنید ممکنه یه زمینه هایی داشته باشه، چون فرزند دوم هستی، البته نمیدونم بعد از شما فرزند دیگری هست یا نیست، ولی به دلیل 5 سال فاصله خواهر بزرگتر هم به هر حال نقش منفی خودش رو در حدی که با یه همچی فاصله های معمولا اعمال میشه و اتفاق میفته رو روی شما داشته. متاسفانه تلفنتون قطع شد، حالا اگر یه وقت دیگه با هم صحبت کردیم میتونیم بیشتر با هم گفتگو داشته باشیم. دکترتون رو باید بدید، روانشناس خوب میخواید، الانم موضوع رو با هم مخلوط نکنید. درسته 6 سال ازدواج کردید ولی داشتن و آوردن فرزند الان کار شما نیست. بعدم واقعا این که میخواید دکترا بگیرید و استاد بشید، اگر پایان کار باشه اشکالی نداره، ولی اگر بعد از رسیدن به او خالی‌تر از الانم خواهید شد، که به نظر من اگر با این نگاه و نظر دکتراتون هم بگیرید اوضاع بعدا در محیط دانشگاهی براتون سنگین تر و سخت تر خواهد شد، برای که بالاتر رفتید حالا خطر افتادن و سقوطتون بدتر هست. خب اون چیزیست که مشکل و مسئله شما رو حل نمی کنه. موضوع شما بیشتر جنبه روانی و داخلی و درونی داره تا حوادث و اتفاقات بیرونیم. متاسفانه هنوز بسیاری از ما یه تعریف غلطی داریم از موفقیت و اون اینه که اگر سلامت فیزیکی و روانیمون رو از دست دادیم و هزینه کردیم و به هم ریختیم، اگر خوشبختیمون رو به هم ریختیم، چیزی به دست آوردیم اسمش موفقیت. نه، اگر تازه چنین بشه اسمش برنده شدنه. We are winner. یه بازی رو بردیم ولی معمولاً خودمون و زندگی رو باختیم. حالا اگر آمدید بیشتر و بیشتر میتونیم با هم صحبت کنیم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
امو سلام.
سلام بفرمایید. بله خواهش کنم بفرمایید.
آخر خوشحالم با تو صحبت کنم.
منم همینطور. مگر بتونید ببخش عزیز. ببخشید. اگر بشه یه جای صداتون خیلی شفاف نیست، اگه میشه برش کاری کرد. ضمناً صدای دور و بر اگر بشه اونا رو قطع کرد ممنونتون میشم. بفرمایید.
الان بهتر شد آقای دکتر؟
کمی بهتر شد. بفرمایید.
آقای دکتر من 32 سالمه. بعد کلان ازدواج نکردم. بعد وقتی که به روابط گذاشتم نگاه میکنم که چه روابطی داشتم، میگم که تو روابطی دیدم که واقعا با اینکه خیلی دوست داشتم همچه ازدواج بکنم، ولی تو روابطی دیدم که اون احتمالش 5 یا مثلا ماکسیموم 10% بود. و نمیدونم چرا همچه انتخابایی میکردم و چرا اشتباه انتخاب میکردم.
نصب کنید بهتون بگم به دو دلیل اصلی داره. یکی اینکه نمیخواید ازدواج کنید، میرید سراغ کسی که مطمئن بشید نمیشه. دوم اینقدر خودتون رو کم و کوچک و حقیر میدونید که همه از سرتون هم زیادن و نگرانید اگر این آدم بیاد با شما ازدواج کنه و همه چیز درست باشه، بعد از این مدت شما رو ترک میکنه، برای که شما لیاقت و شایستگی یه چنین ازدواجی که دیگران برای شما فکر کنن باید باشه یا خودتون فکر میکنید رو ندارید. ببینید وقتی انسان از درون احساس بدی داره، دیگری رو هم ناچار باور نمی‌کنه، چون خودش یه نوعی به درجات مختلف از خودش خوشش میاد یا بدش میاد یا بیشتر بدش میاد، فکر می‌کنه دیگری هم بعد از نزدیک به او به همین جایی میرسه که خودش رسیده. بنابراین دو تا دلیل اصلی و اساسیش این، البته موضوع دیگری هست. حالا به من بفرمایید کدام یکی از این دو تا بیشتر فکر می‌کنید به شما می‌خوره؟ واقعا ته دلتون به دلیل جایگاهی که تو خانواده داشتید، تجربه‌ای که از خانواده خودتون دارید، شما رو به اینجا رسونده که ازدواج گرچه چیز خوبی است هم میگن، ولی برای شما خوب نیست، که به همین دلیل است که آدمایی رو انتخاب میکنید که از آغاز میدونید به جایی نمیرسه، یا دومی که متاسفانه خودتون رو در اون حد و سطحی که هستید و دیگران حتی قبول دارن شما قبول ندارید و بنابراین خودتون رو لایق کسی نمیدونید. کدومی که از این دوتاست اگر این دوتا موضوع هست؟
بله آقای دکتر، فکر کنم مورد دومه، چون همیشه تو روابطی باقی موندم که کمتر از ارزش واقعی خود من بود و کاری که دوست داشتم رو نمیتونستم انجام بدم. یعنی مثلا وقتی که میدونستم اون رابطه مناسب منی، توی تصمیم گیری خیلی آدم ضعیفی بودم و گذاشتن کنار اون رابطه خیلی من ناراحت میکنم. بیشتر به این موضوع فکر میکنم نکنه طرف مقابل ناراحت بشه، درسته که در آخرش خود من کنار گذاشتم شدم. یعنی قبل که من تصمیم بگیرم طرف مقابل این تصمیم میگیره.
شما به من سب کنید، شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من یه برادر یه خواهر بزرگتر از خودم دارم که برادرم 10 سال خواهرم 7 سال من بزرگترم، دو تاشون ازدواج کردم.
خودشون خب ببینید اینجا جایگاه شما که هیچ خوب نبوده، این مورد اول. دوم من بفرمایید چی خوندی چه میکنی؟
من 2 سال اروپا بودم، اونجا مستر خوندم، بعد چون لیسانس هم ایران داشتم کار میکردم، ادامه تحصیل کردم تو اروپا و الان هم کانادا هستم، اینجا هم دانشجو هم کار میکنم.
اون وقت اعضای خانواده که با شما نیستن، اونا ایران هم.
بله بله، من اینجا تنها هستم.
خب شبکه دوستانتون چطوره؟ چقدر دوست صمیمی دختر داری؟
تقریبا 2-3 تا دوست صمیمی دارم که تازه رسیدن کانادا و یه دوست قدیمی دارم. زیاد با همدیگه نیستیم، زیاد با همدیگه رابطه صمیمیه مثل قبل رو نداریم، به خاطر اینکه هر کسی دنبال مثلا کار و رشته خودشه، خیلی صمیمی در مخصوص نیستم.
اون وقت به من بفرمایید اگر من این دوستاتون رو جمع کنم بگم دوتا مشخصه شما رو به عنوان یه دختر خانم برای من بیان کنن چی میگن؟ میگن چگونه دختریست؟
میگن خیلی مهربونه و خیلی حساسه.
خیلی مهربون و حساس، یعنی شما کوشش کنین همه رو خوشحال و راضی کنین.
تقریبا تقریبا. و یه خصوصیت دیگه هم که همیشه میگن که همیشه مثلا میخندی و پر انرژی هستی، شادی.
خب اونم دروغه. ببینید عزیز، شما این حرفایی که کنار هم زدید، همینقدر که حساسی دیگه مهربون نیست. همینقدر که اساسی یعنی از سر وحشت و ترس از دیگرانی که همین این کارا رو میکنه، همونطور که تو رابطه هاتون است. یعنی شما یه نظر و قضاوتی راجع به خودتون دارید که من باید خودم رو، چون وجود بی‌ارزشی هستم، اون ارزشی رو که باید ندارم، پس باید خودم آتیش بزنم، دیگران رو گرم کنم، شاید آدمای دیگه دور این آتشی که من براشون روشن کردم به خاطر سرمای بیرون به من پناه بیارن. بنابراین شما خودتونم از آغاز میدونید که همه اینا آمدن که گرم بشن و با خود شما کاری ندارن و بعد از اینم که یا گرم شدن یا شما سرد شدید، ما میرن دنبال کارشون. یعنی کاملا پیداست که اون چیزی که واقعا به عنوان حرمت نفس میشناسیم، ارزش و اهمیتی که برای خودمون قائل هستیم، بسیار ناچیزه. و چون در یه همچین شرایطی خودمون رو دوست نداریم، اصلا دوست نداریم، هیچ کس دیگرم دوست نداریم، بنابراین هرگز نمیتونیم مهربون باشیم. ما فقط رول بازی میکنیم، نقش بازی میکنیم برای اینکه غرق نشیم. باید به همه نشون بدیم که خوشحالیم، سرحالیم، پر انرژیم، در خدمت دوستانیم، ولی در خدمت خودمون نیستیم. یه وجود خالی رو برای خودمون از طریق دادن هرچه داریم به دیگران بیشتر و بیشتر فراهم میکنیم و بنابراین در اون خلوت و تنهایی خودمون از پا در میایم. جایگاه شما تو خانواده با فاصله 10 و 7 کاملا این وضعیت رو مشخص بکنه. بعدم به عنوان یه دختر در یه جامعه مانند ایران و بعدم با وجودی که دختر باهوشی هستید، توانایی های بسیار دارید، وقتی به جایی میرسه که به خودتون و فقط خودتون مثل درس مرتبطه، میتونید به راحتی گل کنید و بدرخشید. اونجا تنها جایی است که شما رو بالا میکشه و بنابراین شما رو در حد و سطح دیگرانی قرار میده که با توجه به ظرفیت و توانایی شما اونها هم هستن. اما وقتی میرسه به اینکه خب حالا راجع به خودت و اهمیتت و ارزشت و خوبیات حرف بزن، اون وقت است که تبدیل میشید به آدمی که فقط باید به رفتار نمایشی خودتون اتکا کنید و چون خودتون از درون میدونید که خالی هستی تو خبری نیست، اون احساس خوب رو ندارید. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم. راجع به حرفای منم که بسیار تند و تیز بود، یه ذره فکر کنید، بذارید یه کمی این رویه رو بشکافیم، یه کمی اون ته رو، مخصوصا از نظر ظاهرتون، زیباییتون، به عنوان یه زن بودن، نقشی که فکر میکنید در این زمینه میتونید ایفا کنید، اینا رو هم راجبش فکر کنید هر جور که دلتون خواد. بعد از پیام ها صحبت رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید. چنگانشمند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles.
پیامی مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان، وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و در خور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای میهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساد کوست پلازا، رستوران بی همتا.
پیام کهن باش در گرین باکس لندر، متخصص در وام‌های مسکونی و تجاری با 12 سال تجربه و دارای فدرال و استیت لایسنس، با پایین‌ترین بهره و هزینه بدون واسطه به عنوان دایرکت لندر وام مورد نیازتان را فراهم می‌کند. 310-488-2010. پیام کهن باش برای افرادی که تکس ریترن و درآمد کافی ندارند نیز برنامه‌های ویژه‌ای را پیشنهاد می‌کند. 310-488-2010.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی‌کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آنکه متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می‌خوانم. در این مدتی که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شده‌ام، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملاً راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده‌اند. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. با آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. با آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می‌رسانیم. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر، بازم ازتون ممنونم که این فرصت رو دادین که من صحبت کنم. آقای دکتر، من رو در مورد خودم که فکر میکنم، میگم که هر وقت خودم فکر میکنم، میگم که من چیزی مثلا نظر موقعیتی یا نظر ظاهری چیزی کم ندارم و حتی تو ارتباط برقرار خیلی راحت ارتباط برقرار میکنم، ولی توی ادامه نمیدونم چرا تو رابطه جدی گرفته نمیشم و نمیدونم چجوریه.
نه سب کنید، ببینید عزیز، اولا این موضوع به این راحتی ها قابل فهم نیست که من خودمو قبول دارم. یعنی من با برخی از افراد روبرو شدم یا تا خیلی راحت به صرف نظر از کار روان درمانی یا تراپی توی مهمونی که به نظر آدم مهمی میاد، آدم موفقی از نظر مردم میاد، از نظر دانش، از نظر توانایی های ذهنی، از نظر مالی، همه چیز. ولی وقتی حتی یک دقیقه من باهاش صحبت میکنم، دو دقیقه باهاش صحبت میکنم، یه دفعه متوجه میشم که حتی یک دهم اون چیزی که دیگران راجبش تصور میکنن، راجبش میگن، خودش برای خودش قائل نیست. یعنی شما یک کوشش حتی بیمارگونهی برای جلوه دادن خودش حتی در اون زمینهای پذیرفته شده میبینی. اینا موضوعی نیست که به راحتی برای انسان مشخص باشه. بنابراین اگر من نمیدونم، اگر با توجه به اون حرفایی زدید شما یه چنین احساس بدی ناچار راجع به خودتون دارید، یه مسئله است. بعد شما اشاره کردید که انتخابای بد میکنید. خب این باز نشون دهنده اینه که ناآگاه به سمت و سوی اون آدمایی کشیده و کشانده میشید که فکر میکنید با اونها راحت ترید، در از شما پایین ترند، یا به هر حال شما میتونید یه دست بالایی داشته باشید برای اولین بار در زندگیتون، چون یه پسر و دختر 10 سال و 7 سال بزرگتر هزاران بار به شما این پیام رو دادن، نه اینکه اونا عیب و ایرادی داشتن یا شما گرفتید که من خبری نیستم، تحفه‌ای نیست. اما شما الان یه چیز دیگه دارید میگید و اون این است که من در مسیر رابطه کارها رو درست انجام نمیدم. پرسش من اینه، اگر آدما نامناسبند، اگر آدما، حالا این اصطلاح بد رو بکنم، عوضیان، شما میخواید حالا چگونه با رابطه خوب اون شرایط رو ادامه بدیم؟ مثلا این فهم شما چی میگه؟ من اگر با یه اتومبیل دارم میرم که حد اکثر سرعتش 50 کیلومتره، حالا تندم بخواید برید، شما همه اتومبیلای دیگه تو اون جاده میان از جلوتون جلو میزنن و میرن، این ارتباطی به اینکه شما کار خراب میکنی نداره، این اتومبیل بیش از این حرکت نمیکنه. خب اینا با هم نمیخونه عزیز، چون دختر باهوش عاقلی هستید، میخوام شما برای من توضیح بدید چگونه من یه آدم نامناسب انتخاب کنم، بعد بگم علت این که رابطه خراب شد، اگر قصدتون این بود، این بود که من ندونستم چی کار باید بکنم. خب شما قرار نبود بدونید، اصلا شما برای اینجا ساخته نشدید، شما یه لاستیکی بودید که به درد این اتومبیل نمیخوردید که بیاد بزنید اون چرخو در بیارید، چرخ دیگه سر جاش بذارید. چرا باز خودتون رو در این سرزنش میکنید؟ برید باز همینجا گیر شماست که آخر کار باز مسئول و مقصر منم. چی میگید به من؟
حالا راستم میگم که واقعا همینجا من برابری اون رابطه نبوده و من انگار که ترس از تنهایی داشتم و از اون رابطه موندم، یعنی خودم اینجوری حس میکنم.
یعنی اون آدم اصلا شما رو نمیخواست که شما اونجا بودی؟
بله.
از اولم نمیخواست؟
نه از اولم نبود، ولی خب مثلا توی تانی که گذاشته بود من متوجه شدم که اصلا نمیخواد و چون بهانه داره میگیره اصلا نمیخواد، ولی گفته بودم که مثلا 10% احتمال داشته باشه، مثلا 5% احتمال داشته باشه که این رابطه دوباره مثلا خوب بشه، مثلا اولش بشه.
نصب کنید این آدم مناسب شما بود که اگر رابطه خوب می بود مثلا شما باشه ازدواج میکردی؟
حالا الان که دیگه تو روابط نیستم، تو رابطه نیستم، میگم نه اصلا من مناسبی نبود، ولی وقتی که توش بودم حاضر بودم که طاقت بیارم.
ما میرم یه جای طاقت بیاری؟ یعنی من میرم یه جای غذای خوب بخورم، بعد با یک غذای مزخرفی به من میدن و بد و تلخ و نمیدونم اصلا خوشمزگی نداره، بعد من شاهکارم این است که اونجا طاقت بیارم؟ ببینید از آخه این حرفا چقدر خطرناکه. شما رفتید توی رابطه که طاقت بیاری؟ یعنی درد بکشید، رنجی قابل قبول و تحمل؟ ببینید همه اینا با اون حرف اولتون بیشتر میخونه تا دفاع بعدی. یعنی ببینید عزیز، جایگاه شما تو خانواده به عنوان یه دختر در جامعه ایرانی، مثلا انتظاری ندارم که شما از نظر اعتماد به نفستون جنبه مثبت داشته باشه، از نظر حرمت نفستون در رده های بالا باشید، جز در شرایط استثنایی، برای که زیر بمباران تو نمیدونی، تو نمیفهمی، تو بلد نیستی، تو کوچکتری، تو ناقصتری، تو عیب داری، تو ایراد داری هستی. معلومه در کلاستون میدرخشید، از بقیه بچه ها میتونید بهتر باشید، ولی نه اونجایی که میایید قرار میگید. درست مثل اینمونی که شما اصلا یه سروانید، خب با سربازا و درجه دارای زیر دستون معلومه شما فرمونده فرض کنین اون گروهانید، ولی اگر شما صبح تو غروب دارید میرید یه جایی که همه جنرالند و درجات بالا دارند و افسران ارشد هستند، خب شما اونجا حقیر و ناچیز قلقلی میخورید اونجا دیگه. شما اونجایی که میرید که جایگاه شماست در حقیقت باشگاه افسرانه، که ای بسا اگر شما فرض کنید سروانید یا ستوان دومید، کمترین جایگاه رو دارید و به هر کسی که نگاه میکنید از شما بالاتره. پس بنابراین بهتر برگردید سراغ گروهان خودتون که از بقیه بالاترید، بعد حالا میخواید برید اونجا در حد و سطح خودتون یه رابطه برابر برقرار کنید. خب نمیکنید عزیز، یعنی اینو به عنوان یه محیط نظامی بهش نگاه کنید که تقسیم بندی ها معلومه و به نظر من حال شما چنینه. بس حرفاتونم فهمیدم در مورد ظاهر و زیباییتونم فکر نمیکنید ای با ایراد و اشکالی دارید، در همون حد خوبی که باید باشید هستید، درسته؟
بله دقیقا.
خب حالا شما من بگید چقدر کوشش میکنید اون آدم ها رو خوشحال و راضی نگه دارید؟
بالا خب خیلی زیاد بود آقای دکتر، همیشه این حالت با هم بود، ولی خب الان مدت طولانی که به این تصمیم اصلا که اصلا در این نداره که من کسی رو خوشحال بکنم، یعنی بعد برای خودم زندگی بکنم، ولی این که بخواب این تصمیم رو قطعی کنم و انجام بدم خیلی ضعیف عمل میکنم. باز باز دلم میخواد
چه
کسی رو ناراحت نکنم.
نه باز دو مرتبه رفتی خب همونجا رفت. نه ببینید عزیز، میرسم به این ناراحتی. ببینید عزیز، مثل اونی که من به شما بگم ما بیاد غذاهامون رو مبادله کنیم، بنابراین شما نصف غذاتون بدید به من، منم نصف غذا رو میدم به شما. اگر من نظرم این باشه که غذاهامون مساویه، یا اگر من فرضم بر این باشه که غذای من از غذای شما بهتره، باش راحت هستم، مشکلی هم ندارم. ممکن است شما انتظار و توقعی داشته باشم، ولی شاید هم نداشت. ولی شما کسی هستید که وقتی نصف غذاتون رو به کسی دارید و نصف غذای رو گرفتید، مثلا یه 100 تومان یا 100 دلار هم روش میذارید، میگید ببخشید که غذای من خوب نبود. اشکال کار ما اینه. برای که شما در اون رابطه خودتون رو مساوی نمیبینید. اصلا چرا در طول تاریخ امیدوارم کسی رو اذیت نکنه؟ چرا در طول تاریخ وقتی مرد با زن رابطه جنسی داره، مرد یه چیزی به زن میده یا زن انتظار داره یه چیزی از مرد بگیره که امروز تبدیل شده یه جمله زیبا یا یه شاخ گل؟ از این حرفایی که میزنیم فکرم میکنیم مثلا شاهکار عرض کنم ارتباطات رو فهمیدی. علتش این است که یه فرضی تای وجود اون نشسته که مرد از یه رابطه جنسی لذت بیشتری برده یا او تنها کسی است که لذت برده و ما رنج بردیم و اصطلاح شما تعامل کردیم. یه لغت دیگه گفتی، لغت دیگه تون چی بود؟ اون لغت نه، یه لغتی گفتید که من اون آدم رو باید چون خیلی معنی دار هست برای من. درست مثل که یه دو نفر درگیر رابطه جنسی بشن بعد بگن دیگه نتونستم تعامل کنم. خب معناش این است که من در به دلیل لذت یا لذت مساوی که با او میبردم یا لذتی که میبردم نتونستم تعامل کنم، نه به خاطر اینکه رنجی میبرم. خب همین برمیگرده به اون مشکل دیگری که شما میدونید من راجبش فراوون حرف زدم و میزنم، برای که مسئله جدیست. به اون مهرطلبی. مهرطلبی یعنی من چون هیچ نیستم و چون همه بدند، پس بنابراین من باید همه رو خوشحال و راضی کنم تا این بدان شاید دست از سر من بردارن و منو شکنجه نده و ضمناً به عیب و ایراد من توجه نکنن. الان شما فرض بفرمایید در این سنی که دارید ذره ذره یه جایی که برید تا صحبت ازدواج بشه یه نگرانی دارید که وقتی فهمیدن شما 32 سالتونه یه جوری بهتون نگاه کنن، این چه ایبی و ایرادی داره که ازدواج نکرده یا کسی نمیگیرتش؟
دقیقا
همین آقای دایستا. خب شما نگاه کنید عزیز، آیا واقعا این همچین جایگاهی رو برای خودتون قائل شدن درست است که شما باید به این نتیجه برسید که من 32 سالم شده و ازدواج نکردم چون یا عیبی من دارم یا دیگران من رو اصلا خوب نمیبینن و این بینندهی که شما رو خوب میبینه نظرش غلطه، برای که مردا این دختر خانم رو چیزی نمیبینه و اون وقت است که شما رو میندازه به حالی که هستید. یعنی آنچه که شما به من میفرمایید عزیز، اگه به شما بگم هزاران بار من شنیدم، نه ده دفعه و صد دفعه، واقعا هزاران بار، برای که این گرفتاری فرهنگی ماست، این گرفتاری مربوط به اعتقادات و باورهای ما راجع به خودمون و انسانه که خراب عزیز. در حالی که اگر از روز نخست به ما اون پیام لعنتی رو نمیدادن که هر کس میخوای باش اما لطفاً خودت نباش، به ما میگفتن که هیچ کس نباش و فقط خودت باش و هر کس آنچه که تو هستی رو خواست خواست، نخواست نخواست، معناش این نیست که خوبه یا بدیم، میتونیم خوب باشیم میتونیم بد باشیم، ولی قرار خودمون باشیم. روزی که قبول کردیم خودمون باشیم، هر کسی هم از سراغمون، ما خودمون رو نشون میدیم، اونم از خود ما خوشش میاد. بنابراین ما دوتا به این دلیل کنار همیم و با همیم که از آنچه که هر دو واقعا هستیم احساس خوبی میکنیم و کنار هم هستیم و لذت میبریم، پس باقی با هم باقی موندیم. نه اینکه از آغاز به من بگن یادت باشه تو باید خودت نباشی. حالا یه ذره در فرهنگ ما تندترم میرن. حالا جالب اینه که دوستان برخی از خود به منم حمله میکنن که چرا این حرفا رو میزنی و اون اینه که ندن خودت نباش در خدمت دیگران. شما چقدر این لغت مسخره رو میشنوید، در حالی که مقصود اون آدم ای بسا اصلا به قول نیچه خدمت نیست، سروری و بزرگیست که فکر کنه از طریق این خدمتگزار شما هستم که غالبا گولمون میزنن مثلا تو انتخابات، بعدن میرن اون بالا میشنن گردنمون رو میزنن. ولی فعلا خدمتگزار ما، من نمیدونم چرا این نوکرای لعنتی که مثلا در سیستم های سیاسی هستن اینقدر قدرت دارن که سر این اربابا رو میبرن، چون همه خدمتگزار مردمن دیگه. ولی لعنت یای دروغگو، کجا خدمتگزار مردم؟ چرا بعدن با این همه بیرحمی از مردم استفاده و سوء استفاده میکنید و حتی موجب مرگ و نابودیشون میشه. اونجا پاسخی نداره. به همین جاست که من با سوداگر زر و زور و زر گرفتاری دارم. برای که دروغ بزرگ، فریب بزرگ از آغاز تا پایانش. نه اون قدرتمندی که ادعای قدرت میکنه هیچ کار است اگر من ضعیف نباشم، نه اون ثروتمندی که بیشترش رو از راهی که خودش قانون وضع کرده و برده، و نه روحانی که فقط زر میزنه. فقط هیچ حرفی برای گفتن ندارن چون با زخرفان. بنابراین اشکال این عزیز، و وقتی که اینا اومد تو وجود من و شما نشست، من و شما رو هم تبدیل میکنه یه موجود حقیر و ناچیزی که در طول تاریخ ما رو هرچی کوچکتر کردن، نجستمون کردن و گناهکارمون کردن و فاسد و نمیدونم چنین و چنان، برای این که بگن حالا پس خفه شو، حالا فرمان ببر، حالا مثل خرکار بکن، بده ما ازش بهره بگیریم، یه کاری بکن که ارزشش در بازار 100 دلاره، ما 10 دلار میندازیم جلو، خفه خون بگیر برو. این تمام تاریخ بشریت بوده و علتش هم اذیتش شما نیستی، تا من شما این همین ما بودیم که فکر کردیم ما هیچیم و بقیه همه چیزا. پس بنابراین خداوند تبارک و تعالی من شما رو فرستاده به این دنیا که بریم این خلق پرمدعاش رو خوشحال و راضی نگه و در نتیجه ممکن دست به کار. هر جا میریم میپرسیم چگونه کلفتی، چگونه نوکری میل دارید، چگونه حرفی بزنم، چه کار بکنم. و اینقدر اینا رو یاد ما دادن که حالا خودمون به صورت اتوماتیک میگیم، میرسیم به همه لیلی بلاناشون میذاریم، دروغ سر هم میکنیم، اغراق میکنیم از ظاهرشون، از زیباییشون، از خوبی خودشون، از خوبی فرزندشون. اصلا برخی از اوقات خنده میگیره، مثلا یه جایی شما میرید میگن مثلا واقعا قدم رنجه کرد، یعنی همجوری قدماتون تو رنج بوده، یا مثلا لطف کردید آمدید سوار ماشین شدیم ولی بعد دلونم میخواست بیاد، حتی وقتی فهمیدیم مهمونیم چقدر هم خوشحال شدیم، اونم که مهمون نبودن چقدر ناراحت شده، یعنی اینقدر تعریف نداره. من برخی از وقت تو این جلسات و مهمونی‌هایی که میرم از من تشکر میکنم، ما تو مبهوت میمونم، من کاری نکردم، من دلم میخواست بیام، خیلی هم خوشحالم اومدم، من نمیمدم ناراحت بودم، اصلا نمیمدم خودم میامدم، شما احتیاج نبود منو دعوت کنی، من خودم با سر میامدم. وقتی ازم تشکر میکنن که با این همه کار گرفتاری همچنین ما تو مبهوت میمونم، کدوم کار؟ من که الان کار ندارم، مگر الان داشتم کار میکردم؟ بله، من که دلم میخواست این کارو بکنم دیگه. حالا قدردانی و تشکر از کجاست؟ ولی اینقدر عادی شده که اونا فکر میکنن اینا رو باید بگن، که اینقدر روتین هم در اومده، آدم از خود خندش میگیره. همه از راه دور و نزدیک آمدن، چون نمیتونن میگن راه دور چون خیلی نزدیک بود، بلا از راه دور اومدن، ولی خودشون اومدن، ماشیناشون اومده، از اون که با هواپیما اومدن، خب لطف کردن رفتن سوار ماشین اومدن. یعنی میدونید میخوام چی بگم؟ یعنی میخوام بگم ما یک دنیای پر از تعارف و مسخره درست کردیم، خودمونم باش خوشیم و فکر میکنیم آداب معاشرت و بلدی، و به هم که میرسیم مقدار دوز و دروغ سر هم میکنیم، خوشحالم هستیم. پنجشنبه بود سر کلاس دمی که از دوستان میگفت من به هر کی میرسم ازش یه چیزایی میگم که خوشحالش کنم، یعنی چرا من باید به این دروغ باور کنم که من برسه از من تعریفی کنه من چی خوشحال میشم؟ من نمیخوام بگم اعتراض و انتقادی بکنه، من نمیخوام بگم موضوعی برای گفتگو نداشته باشیم، ولی وقتی به اینا اهمیت میدیم مسئله است. بنابراین ببینید عزیز، مشکلی که من در شما میبینم مشکلی است که تو همه ماست، مشکلی است که در جهان وجود داره. low self esteem یعنی من کسی نیستم، من با دیگران برابر نیستم، من یکسان نیستم، من ارزش و اهمیت ندارم، من نیستم، من باید شما رو خوشحال کنم، من اومدم اینجا بسوزم تا شما گرم بشه. خب وقتی این باورا هست کار آدم به همینجا میرسه عزیز. حالا ای حرفی هست چون من به پیام ها رسیدم، فکر کنم من به اندازه کافی با شما صحبت کردم. میخواید فکر کنید اگر یه موقع مسئله دیگری است با هم صحبت کنید. اون چیزی که خدمتتون عرض کنم برای که نتیجه بگیریم، یه مقداری عزیز تو این زمینا باید خواند. من این سی دی که راجع به شخصیت سالم و نرمال دارم 60 ویژگی برای آدم محترم قائلم، اذیت نشید. من حداقل 15 تاش تو شما تو همین صحبت ها دیدم. این نظر من تیپ روانی شما تیپ مهربانه، love thirst، برخلاف اون حرفی که دوستانتون میزنن مهربون نیستی اصلا، شما با خودتون مهربون نیستی، شما که با خودتون مهربون نیستی با من مهربون، من کیم اصلا؟ هم دیگرم
اگه اینجور باشم پس من آمادگی برای ازدواج
فعلا
ندارم.
تو هم دنبال بهانه میگشتی، دنبال بهانه میگشتی دیگه، با آمادگی برای ازدواج داری، مشروط بر این که یه نگاه دیگری به خودت بکنی، خودتو تو آینه ببینی، خودتو کم و کوچکتر از بقیه نصف بقیه نبینی، برای که اون دروغ عزیز. یه مقدار واقع بینی است، یه مقدار شناخت خودمونه. چرا الان دارم به پیشنهاد یه مقدار خوندن میکنم؟ برای که من دیدم دوستانی سیدی فقط همین مهتره، مثلا گفتم من از روزی که شنیدمش، چون 3 ساعتم بیشتر نیست، شنیدمش تصمیم گرفتم با همه اینا تو خودم میجنگم. نشستم نوشتم، درست نوشتم، گفتم خانم آقا این کارا رو دیگه نمیکنی. بعد از این مدت دیدم چقدرم راحت شد، خودم راحتم، بقیه هم با من راحت. شخصیت سالم و نرمال. برای اونجا من ویژگی های آدم سالم رو میارم، 50 تا 100 تا ویژگی آدم سالم رو تو 5 ساعت، و بعدن 3 تا شخصیت نرمال، مهربان، برتری طلب، عزت طلب رو 125 تا ویژگی داره که تو 6 ساعت میارم، و 3 تا مقدمه است، یکی از خودم، 2 تا از دو دوست عزیز روانپزشک، 14 تا سی دی اون است. شخص سی دی است که میتونم بگم در یه زمینه‌اش نتیجه 40 سال کارم، و یه مقدار زیادش به هر حال مثل همه کارهای من کارهای دیگرم. برای بشونه کنم
چه آقای دوشو فقط یه آسه آقای دوشو شما کافران فهمید رو بودشتی نهل کانادا من سایت شما سایت کردم.
شما کجا هستی؟ من چرا هم احتمالا به زودی تورنتو خواهم اومد هم ونکوور، فقط بنده این سفرها رو برم و بیام، حتما دوستان ونکوور و تورنتو، چون اقلا تورنتو من بیشتر از فکر میکنم 30 دفعه آمدم، باز هم خواهم اومد، ولی برای خوشحال شدم با تو صحبت.
ممنون از
وقت. شنگ و رجبن با ما باش.
Lexus of Santa Monica به مدیریت دنی بنایان اتومبیل‌های نو و دست دوم خود را با شرایط و قیمت‌های استثنایی در اختیار شما قرار می‌دهد. به Lexus of Santa Monica بیایید تا بدانید چرا بیشتر افراد اتومبیل‌های خود را در این مرکز معاوضه می‌کنند و یا به قیمت مناسب به فروش می‌رسانند. Lexus of Santa Monica با 700 دستگاه موجودی اتومبیل و فری اپریزل برای مدت محدود با خرید برخی از مدل‌های جدید قسط اول اتومبیل شما را پرداخت می‌کند. دنی بنایان، مدیر Lexus of Santa Monica، با ارائه بهترین سرویس‌ها منتظر دیدار شماست. 310-505-9448 310-505-9448.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی‌های موفقیت‌آمیز تماس بگیرید. جراحی‌های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب‌ها در بیورلی هیلز، کوستامسا و انسینو. 310-276-7777 310-276-7777.
یک نام، یک وکیل، رادنی مصریانی، یک نام ماندگار در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی دریافت کننده بیش از $1,000,000 غرامت و پیشتاز در بازپس گرفتن حق شما. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesriani.com.
هر مؤسسه اقتصادی در حال رشد باید برنامه ریزی مالی داشته باشد. چهارچوبی که هدفهای حفاظت از سرمایه و ازدیاد سود با بهره برداری از معافیت‌های مالیاتی را برای شرکا، مؤسسه و کارمندان آن مد نظر داشته باشد. با یک گفتگوی دوستانه ما می توانیم به شما کمک کنیم که این هدفها را تعیین نموده و در راه اجرای آن برنامه ریزی نماییم. با آیدا مکنامارا، برنامه ریز مالی که از سال 1984 مشاور آگاه شرکت‌های در حال رشد هستند، با شماره 866-900-AIDA تماس گرفته و یا به سامانه eagles-club.net مراجعه نمایید. مشاوره اولیه برای شنوندگان رادیو همراه رایگان می باشد. کلیه برنامه ریزی های طرح شده فقط به زبان انگلیسی ارائه می شود و به وسیله شرکت Mutual of Omaha
نامه‌های اینوستر سرویسز که عضو SIPC می باشد مطالعه و تضمین می گردد. میوچوال آف اوماها و ایگلز کلاب دو مؤسسه مستقل از یکدیگر می باشند. 866-924-32 866-924-32
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، روزتون بخیر. بله خسته نباشید. من دارم با شما صحبت میکنم الان.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من متنه تو شدم برای دو تا سوال. اول سنده یه من یه مدت کوتاهی خیلی با برنامه شما آشنا شدم. خب دارم سعی میکنم حقیقتش با سبک کاری شما یه چیزایی تغییر بدم و خب متوجه خیلی مسئله تو زندگیم بشم. خب خیلی بهم کمک کرد، باعث شد یه چیزایی بفهمم که تا حالا درست بودن یا یه چیزایی خوب بودن و خب فهمیدم که اونا اون چیزای غلط متاسفانه ایرانی هستش. من الان 35 سالم هستش، 4 سال اومدم اروپا برای ادامه تحصیل و درستم تموم شده و الان مشغول کار هستم.
کدوم کشور؟
خواهد حد مطمئن کنم در مورد یک در مورد ریلیشنشیپ هستش و در مورد رابطم با خانوادم هست.
کجا زندگی میکنی؟
مخواه خودم و موقعیتم در خانواده بگم خدمتون چون میدونم براتون مهم هستش. ما سه تا بچه هستیم، من فرزند اول هستم، فرزند بعدی 4 سال من فاصله داره. من حقیقتش پدرمادرم رابطه زناشویی زیاد خوبی نداشتم متاسفانه و خب یه مقداری زمان بچگی خیلی بحرانی میتونم بگم داشتیم و خب از طرفی من یه جوری یه رابطه‌ای با خواهر برادرم داشتم که چون مادرم شاغل بودن از سن خیلی کوچیکی مسئولیت مواظبت از اونا با من بود. یعنی خب من از کلاس اول دبستان که میومدم خونه اون از مهد میومدم و اونا رو تحویل میگرفتم. خب مادرم از محل کار زنگ زدم، خب غذا رو گرم کن، این کار کن، یه جورایی واقعا شاید بهتون بگم و از بچگی اونجوری که بگم بچگی کردم واقعیت نبوده چون بیشتر یعنی ساپورتیو خبردم بودم و همیشه این ذهنیت داشتم که خب باید همه چیم خوب باشه و خاطر اینکه الگوی نباید باشم، اشتباهی نباید بکنم چون خواهر بزرگتر هستم، حواسشون به من هست و خب همین دیدگاه باعث شد که کلن تو زندگی یعنی همش حواسم به این بود خب خوب درس بخونم، باید دارم موفقی بشم و خب پدرم و مادرم متأسفانه رابطه اصلا خوبی نداشتن. من مادرم یه فرد بود که نظر اجتماعی خیلی فرد اکتیوی بود، آدم خیلی موفقی بود، دوستش خیلی پیشرفت کنه و پدرم زیاد متاسفانه این قضیه رو درک نمی کردم و متاسفانه اختلاف های کنتاکت های فیزیکی و به قول معروف دعواهای زیادی ما تو خونه داشتیم و من همیشه تنها راه فرارم از همه این بود که خب من باید درس بخونم و اینکه آدم موفقی بشم تا من بتونم زندگی خوب برای خودم فراهم بکنم. همین قضیه باعث شد که خب متاسفانه خیلی زندگیم دچار استرس و بحران بود، همیشه در حال تلاش و فعالیت بودم و شاید بهتون بگم تا این مقطعی اصلا زیاد علاقه به اینکه بخوام ازدواج کنم و نداشتم، بخاطر اینکه شاید اون حس منفی که نسبت به آقایون برام بودش مانعی میشد. تا اینکه خب وارد دانشگاه شدم، بعد سعی کردم مطالعات جانبی و کتابای مختلف کم ذهنیتمو تغییر بدم، دیدگاه منفیمو عوض کنم که ببینم خب هر شرایطی میتونه متفاوت باشه، آدم متفاوت هم و این که نباید اونا رو تعمیم بدم که قرار زندگی اند من رو تغییر بده، من میتونم آدم متفاوتی بشم. و خب با همه این شرایط میگم تو مقطعی که ایران بودم همه تلاشم بود که زندگی خوبی رو فراهم کنم. شاید بعد از دانشگاه خوبی قبول شدم، موقعیت کاری خوبی هم به وجود من حتی یه موقعی کارهای جانبی هم میکردم برای اینکه شرایط اقتصادی ما بتونم پیشرفت بدم. خب موقعیت خوبی به عنوان یه دختر احساس میکنم باید برای خودم فراهم کنم و خانواده هم خیلی از این نظر به قول من حواسشون به من بود که خب باید من همه چیم خوب باشه و یه جوری هم متاسفانه اینجوری پیش اومده که همیشه میترسم هیچ اشتباهی من نباید بکنم و همه کار رو باید خوب انجام بدم. چند تا رابطه با به قول من اعضای فامیل و بچه های کوچیکتر هم همیشه اینطوری بود که باید یه جوری از من الگو میگرفتن که خب ببین فلانی چطوری درس میخونه، فلان کار زندگیشو چطوری پیش میبره و میگم همیشه واقعیتش باید حواسم به این بود که هیچ کار بعدی نباید انجام بدم، همیشه باید تلاش کنم که همه چی خوب باشه. و خب بعد اینکه بعد رشته مهندسی بخونیم بعد مقاطع بالای خوبی رو بری، شاید یه مقطعی رو سوش بگم زیادم علاقمند به این قضیه نبودم ولی تو اون مقطع جبه ایران این بود که اگه یکی شاگرد خوبیه باید جز چیزای خوب بره بالا، نمیتونه انتخابای دیگه ای داشته باشه. حالا واقعیتش الان چون بخواه برمان نمیخوام بگیرم، من تصمیم گرفتم بعد توی مقطعی خب تحت دلتم و تو ایران سشم ادامه بدم. یه مسئله بحرانی دانشگاه اونجا بود، تصمیم گرفتم که بیام خارج از کشور. خب تلاش زیادی کردم تو مقطع سشم برای کانادا یا استرالیا، خب کانچن سال بابت این قضیه بایسا تحقیق کردن قانون ها عوض میشه در نهایت اومدم اروپا درسم رو خوندم و خب تو مقطع اینجا واقعیتش تمام تلاشم بود که خب باید شاگرد خوبی باشم بعد نمرات خوبی بگیرم تا دوباره خارجی بگیرم که بتونم موقعیت کاری خود برای خودم فراهم کنم. تو مقطع تحصیلی من خب با یکی از همکلاسیام رابطه شروع کردم.
شما میشه
خب اولش به خاطر پروژه ها و کارهای گروهیمون بود چون رشته ما نیاز داشت که بیشتر پروژه همون گروهی باشه. خب خیلی رابطه کاری واقعا قشنگی داشتیم، تیم بار که خیلی خوب بود، از طرف خیلی از استادام چند بار زمان اونجا گفته شده که تیم گروهی که ما داریم خیلی خروجی های خوبی میده. خب تقریبا اواخر رسمون به من به علاقه کردن، خب دوستان که با هم وارد یه رابطه ای داشتیم و دیگه تو مقطع تزمون با هم کار کردیم و خب همزمان رابطمون هم پیش میبردیم.
میشه لطفاً
دانشگاه که درسمون تموم شد از طرف استادمون به اون پیشنهاد کاری شد به خاطر پروژه‌ای که انجام دادیم که همونجا هر دو کار کنیم. لازمه براتون بگم که این فرد خب ایرانی نیستن، از ملیت دیگه هستن.
عزیزم شما اصلا
خیلی عالی بود.
اجازه میدید سب کنید سب. شما میدید اصلا اینقدر نفس نکشیدید که من چهار دفعه منم رو خطتون حتی از اون تلفنایی که وقتی شما حرف زدین حرف منو نمیشنوین، نه اینکه بگم شما حرف منو شنیدید عزیز. شما نه 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 من اولا این خواهش رو از بقیه هم بکنم، اشکال کار برخی از تلفن‌ها این است وقتی یه نفر حرف میزنه دومی که حرف بزنه نمیشه. من چند دفعه خواستم این وسطای نفس شما اصلا نفس هم نکشیدید، این بود که من نگران تنفس تو شدم.
من به خاطر زمان برنامه می‌خواستم.
نه آخه زمان برنامه خب خب این بقیه زن. نه بقیه زن. عزیز ببینید بذارید به شما چند تا نکته رو. مورد اول این است که آنچه که شما گفتید متاسفانه یه طرح کلاسیک، یک کسی است که مدت‌ها قبل کتابی نوشتن The Drama of Gifted Child و وقتی که یه آدمی توانایی‌های هوشی داره بعد شما او رو یه جوری لیلی به لالاش میذارید که کار دستش میدید، چیزیست که شما از شما نگران این نبودید که پدر و مادر شما باید الگوی خواهر برادرها باشن پس من باید الگو باشم. هیچ بچه قرار نیست که مسئولیتی برای خواهر و برادرش داشته باشه، چه رسه در حدی که شما مادری کنید برای بچه ها. علتش هم این است که شما دیگران مادر نمیتونید بشید چون شما 30 سال قبل یا 25 سال قبل مادری کردید، شما فقط میتونید مادر بزرگ بشید. به همجاست که احتمالا میرید یا آقایی هم پیدا میکنید که مامانش بشید و یه زندگی عجیب و غریبی رو راه خواهید انداخت. معمولا فرزندی که یه چنین کاری رو بکنه چون تمام وجودش با استراب آمیخته میشه در ارتباط با بچه، معمولا شما اگر حرفای منو شنیده باشید صدها بارم رو خط رادیو تلویزیون نشون دادم، یک علاقه به ازدواج نداره، دنبال بازی و بهانه میگرده که ازدواج نکنه، دو اگر ازدواج بکنه میره سراغ کسی که بچه نخواد یا نتونه بچه داشته باشه، و سه اگرم خیلی به خودش فشار بیاره یه بچه میاره برای اینکه این ماجرا رو یه جوری باز به صورت نمایشی حل کنه، دهن همه رو ببنده و زندگی این چنین داشته باشه. شما حرفایی که میزنید کاملا بوی یه آدم مضطرب و نگرانی رو نشون میده که باید اوضاع رو کنترل کنه. استراب شما به جایی رسیده که به مرحله کمال پرستی و پرفکشنیسم رسیدید، همه کارا رو باید به بهترین صورت ممکن انجام بدید، گویی تمام مردم دنیا همینجوری فقط چشم دوختن به شما که درستون چی میشه، کارتون چی میشه، با کی حرف میزنید، با کی حرف نمیزنید، و در نتیجه شما تمام عمرتون برای دیگران زندگی کردید. وقتی در ایران به این نتیجه رسیدید که اگر مدعی هستید که پوش و عقلی دارید و توانایی هایی دارید باید برید رشته های سخت، رشته های سخت مخصوصا برای یه دختر که بخواد دهنکجی کنه و همه خوندن رشته های مهندسی، پس بنابراین بیا برو اونجا، چون اصلا مهم نیست که من کیم چگونه میخوام زندگی کنم، مهم اینه که دیگرانی که میشنوند به اون نتیجه برسن که من دلم میخواد. بنابراین مهم اینه که من اگر بدبختم بدبختم باشم، مردم منو خوشبخت تصور کنن، کار به اونجا برسه و هنوزم این وضعیت ادامه داره. حالا اومدید اروپا، اولا خودتون از یه مقدار فشاری که اونجا بوده به صورت مستقیم و غیر مستقیم آگاه و ناآگاه آزاد کردید، به هر حال اون فشارهایی که در ایران بود روتون نیست. بعد از اون فکر کردی خب برسیم به یه کاری که انتظار است، خب ای با ایرادی هم نداره، آدمی که در اینجا درس خونده و اینجا میخواد زندگی کنه با یه کسی هم تو این مملکت ازدواج کنه. حالا این آدم مال همون کشور یا کشور دیگه، صحبتش با هم خواهیم داشت. بنابراین عزیز، شما تبدیل شدید، اذیت نشید، شما تبدیل شدید به یه آدم ناقص الخلقه. ناقص الخلقه یعنی چی؟ یعنی یه سر بزرگی دارید اما دست و پاتون کوچولوی کوچولو مونده. هنوز موضوع شما دیگرانه، هنوز وحشت شما از قضاوت و نظر دیگرانه و اون چیزی که مهم نیست خودتونید که من در درونم چه حس و احساسی میکنم، در حالی که همه هنر زندگی اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. این مردم به خودشون هم نمیرسن، به فرزندانشون هم و عزیزانشون هم نمیرسن. این که منتظر این که شما چه میکنید و چه نمیکنید نیستن. و تازه برفرض که باشن، حالا 5 تا یا 50 تا آدم برگردم میگه به به چه دختر درس خونی، چه دختر موفقی که البته معنی موفقیتی نیست، چه دختر نمیدونم توانایی و خب حالا نگن من تمام عمرم بیام 30 سال یا 50 سال دیگه هم که حتما 60 سال دیگه هم که جلوتون رنج ببرم برای که 50 تا آدم بیمار بدبخت بیکار راجع من چه نظری دارن، نظر و قضاوتی که راجع من هیچ فرقی در زندگی من نمی. حالا گذشته رو بیاد بذاریم کنار، بریم لطفاً سر حال الانتون و لطفاً اگر مطلبی میفرمایید سپاسگزارتون میشم، هر کمکی درنگی هم بکنید بتونیم با هم گفتگوی داشته باشیم، برای که همطور که عرض کردم این تلفن‌ها اجازه یک طرف رو بیشتر نمیده. به من بفرمایید این آقایی که باشون آشنا شدید چند سالشونه و کجایی هستن؟ یعنی مال همون کشوری هستن که شما درش هستید یا جای دیگه؟
بله آقای دکتر، ایشون 5 سال از من کوچکتر هستن و
صبر کنید یادتونه چی گفتم؟
چون
یعنی اولین کار کردید عزیز، یعنی این چیزیست که شما تداوم همون زندگیست. خب ایشون چی خوندن چه میکنه؟
البته این نکته هم بگم، خب زمانی که این رابطه شکل گرفت اینجوری نبود که خب بودم اونقدر شناخت داشته باشه، هرکی چند سال شما خواهد هم کلاسی بودیم و بر اساس خب اون رابطه کاری در واقع یه جوری این اتکشن به وجود اومد و خب بعدش از روحیت هم دیگه بیشتر آشنا شدیم. این چه میتونم براتون بگم؟
ببینید صبر کنید عزیز من. من کی گفتم یه کسی که مثلا خواهر برادرشو بزرگ کرده و مادری کرده و مادر بزرگ میشه اول از یه مرد میپرسه تاریخ تولدی که بعد بهش علاقه من میشه؟ اصلا وقتی اون بچه از شما دوستش دارید، وقتی اون دنبال مامانش میگرده شما خوشتون میاد. ای بس حتی ایشون 10 سالم بزرگتر از شما بود، ولی اینجا که سنم کارو خراب کردی. اترکشنی که شما پیدا کردید به خاطر کودکی ایشونه. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون 4 تا خواهر برادر هستن و ایشون بچه آخر.
ملاحظه میفرمایید؟ یعنی شما نگاه کنید به 100 دفعه معلومه یه بیبیه. شما دنبال مرد نمیگردید عزیز، شما با مرد مسئله دارید. خودتونم گفتید مرد نمونه برجستش پدر بزرگوار شماست و مادر نمیخواید بشید برای که دوتا بچه رو بزرگ کردید. شما در به در به دنبال پسرتون میگردید که الحمدلله سنش هم به شما بخوره و مردی باشه با یه آگاهی ها. یعنی این ازدواج ناشی از جایگاه شما در خانواده و آنچه که در زندگی زناشویتون در زندگی پدر و مادرتون بوده است عزیز. من که هیچی راجع به شما نمیدونستم، خودتون این رو میدونید، ولی چون شنوندگان برای بار صدم دارن میبینن که ما چگونه انتخاب میکنیم. حالا جالبتر چیه به شما بگم؟ شما کسی رو انتخاب میکنید که بدترین صفت پدر و مادرتون داره. من اگر به شما بگم بدترین صفت پدر و مادرتون چه بود به من چی میگید؟ مثلا عصبانی بودن، آدم نگرانی بودن، آدم یه مقدار افسرده‌ای بودن. پدر مثلا مخصوصا چه بود؟ اگه بخواید با این ویژگی‌ها نشون بدید اون چیزی که در ایشون از همه بدتر بود چه بود؟
از همه بدتر واقعیتش این که بیشتر دیگران براش مهم بودن تا خانواده‌اش. و خاطر همین شاید مثلا من به عنوان یه فرزندم خانواده خیلی دوست داشتم اونا سال قبل اصلا جدا می‌شدن ولی به خاطر اینکه انقدر براش مهم بود که نشون بده یه کانون خانواده‌ای هست، خیلی زجر رو ما تحمل میکردیم و لرزتی که باید نشون میدادیم که خب هستیم دیگه، اعضای خانواده هست، یه محبت ظاهری داره میچرخه، ولی واقعیت اون نبودش. بیشتر براش مهم بود که خب اون بیرونیا دارن چی میبینن، حالا پدر مادرش، خواهر برادرش چجوری میبینن قضیه رو.
سوال من که صفت بدش چی بود؟ حالش و رفتارش رو نمیخوام. صفت به عصبانی بود؟ نگران بود؟
عصبانی بود، بله،
حالا
هم بود.
بله. من گفتم بدترینش رو بگی. فکر کنم بدترین صفت پدرت عصبانی بود و بدتر. اوکی؟ میشه از شما خواهش کنم
با یه سوال سوالتو من اینجوری بپرسم، نه چون من فکر می‌کنم هر فردی تو نقشه مختلف فرق می‌کنه کاراکترش، به عنوان نقش همسر میگی، به عنوان نقش پدر
اصلا فرقی نمی‌کرد عزیز من. اگر فارسی بلدم برای الان نمی‌خوام فارسی حرف بزنم که معنیش نیست فارسی بلد نیستم. پدر شما اگر یه جا عصبانی همه جا عصبانی، اینکه در محیط دیگران همه جای دیگه تحمل میکرد همه چیزو هم تحمل میکرد که فرقی در موجود نمیکرد.
یه به قول شما درسته دیگه، منفیش اون بود اعتماد به نفس بالایی نداشت.
اوکی حالا میشه من بفرمایید شما این اعتماد به نفس منفی خودتون اشاره کردید؟
بله.
این آقا بچه آخره، اگر ایشون اول بود حتما یک کسی دیگه بود از نظر این اعتماد و اطمینانی که به خودش میداشت، برای که 10,000 بار پیام که گرفته تو از همه کوچکتر و کمتری، یعنی درست اینو داره. دوم چقدر ایشون رو عصبانی میبینی این آقا رو؟
خیلی آدم آرومی هست اتفاقا، یکی از ویژگیشون آرامشیه که دارن.
نه اون بیبی بودنشه. شما اگر ازش بپرسید تو در جای دیگه با کسای دیگه عصبانی میشی، به شما پاسخش فکر کنید چیه؟
نه نیستش، چون ما تقریبا 3 سال با هم گذروندیم و بقول معروف تو جایگاه اجتماعی چون موقعیت کاری داشتیم ما هم دیگه نوع برخورد با بقیه رو من متوجه شدم.
اوکی
حالا
نصب کنید، نصب کنید،
نه سب کنید،
نه سب کنید،
نه سب کنید،
با شما یه ذره فاصله بدید به حرفا، نه سب کنید، شما روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم صحبت کنید. چنگ رجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955 آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 312-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
اگر از تزریق‌های متعدد توسط افراد بی تجربه و تازه کار با هزینه‌های مکرر جهت پروسیجرهای زیبایی خسته شده اید، دکتر رامتین مسعودی با تزریق فقط یک بار از جدیدترین فیلری که دوام آن بیش از 5 سال می باشد مشکل شما را رفع می نماید. با یک بار تزریق درست حداقل 10 سال جوانی و شادابی را به پوست خود هدیه کنید. دکتر رامتین مسعودی در بیورلی هیلز، انسینو و اورنج
کانتی 310-855-71-71 310-855-71-71
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر در خدمتتون هستم.
آشوا بفرمایید، شما داشت به من بگید راجع به ایشون، ایشون کجا، شما تو از کدوم کشور تلفن میکنید؟
حالا بهتر که سایت مطرح نکنم، ولی یکی از کشوری که شما انشاءالله قراردادش کنفرانس داشته باشید.
به من بفرمایید ایشون مال همون کشورن یا مهاجرن؟
نه ایشون هم مهاجرن، تفاوت رنگ پوستی هم داریم.
چه رنگ پوست؟
چون مال آفریقا هستن.
خب حالا مشکل یا مسئله یا موضوعی که به خاطر اون لطکه تلفن کردید چی؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من همین حرفای شما رو کاملا قبول دارم. برای این نکتم بگم بهتون، با توجه به کلمات متوجه شدم شاید خیلی مسئله قبلی که تو زندگی اتفاق افتاده میتونسته به یه نوعی دیگه ای باشه. واقعیتش دیگه توی این مقطعی که حداقل شاید به نوعی خودم میتونم تاثیرگذار باشم میخوام که اشتباه نکنم. و الان توضیحی که براتون میدم در واقع جنبندی از این قضیه فقط اینه که میخوام ببینم یه پرونده یه میتونم روش فکر کنم اینکه ببندمش. حقیقتش هم توی که براتون توضیح دادم، ما در واقع یه مدتی تو دانشگاه کار میکردیم و متاسفانه موقعیت اینجا یه جوری بود که بعد از دوران تحصیل باید دادم یه، اگه میخواست ویزاش تمدید بشه باید یه کار ثابت پیدا میکرد و ما پروژه که در واقع کار میکردیم تو دانشگاه پروژه موقتی بود، یعنی ویزا مستون پروژه تمدید میشه و آدم باید دنبال یه کار دیگه میگشتیم که حالا یه کمپانی که قرارداد بلند مدت آدم بتونه برنده. از اون مقطع من به یه مشکلی خوردم، یه نقداری از نظر خانوادگی برامون مشکل پیش اومده بود و من احساس کردم خانوادم خیلی نیاز دارن که من برگردم اونجا در کنارشون باشم. به خاطر همین تو اون بحرانی که بود من یه جوری یه بریک خودم دادم که برگردم ایران و ببینم چی کارم چه مکان. و حتی به خاطر فشاره که بود بودم حتی اگه میشه تلاش بکنم و که برای که درستم تمام شده اونجا شاید کار پیدا کنم ولی بتونم خانوادم رو ساپورت کنم. و توی این مقطع این شخصم موقعیت کاریشون فراهم شد و به شهر دیگه منتقل شدن تو این کشوری که ما هستیم و خب که فقط این خدافظی کردیم که من برگشتم کشورم و دیگه ما با هم کانتکتی نداشتیم. تا اینکه خب این وقتی خدا شکر توی ایران اوضاع متعهد شد، من یه نقای شرایطی رو ارزیابی کردم و واقعا متعهد شدم که چما نمیتونم اونجا کار بکنم، یعنی به خاطر رئیس شرایطی دبیر که از با همکاری قبلی کانتکت کردم و دیدم واقعی شنجربوهی برام خیلی مشکله. که خب خوشبختانه دوباره یه آفری از طرف دانشگاه موقت به هم یه پروژه شد و برگشتم و تو این فاصله پیگیر کار دائم بودم. و شاید بهتون بگم توی فاصله مثلا 8-9 ماهه ما کانتکی با هم اونجوری نداشتیم، فقط یک بار به من زنگ زدن که خب موقعیت کاری پیدا شده، کاری پیدا کردی و که ای تونستی کمپانی ما هم اقدام کن. و این واضح وقت میگم تا من دوباره موقعیتی برام پیدا شد، خوشبختانه منتقل شدم به شهر دیگه، یه موقعیت کاری خوبی برام فراهم شد و الان اونجا هستم. و تقریبا این واضح ازتون بگم یک سال به طول انجام مید و تقریبا شاید بهتون بگم یک ماه پیش این شخص با من مجددا تماس گرفتم و گفتم که واقعیتش این مدت ها فاصله افتاده، من حقیقا شاید به چیزی میترسیدم، نمیدونستم میخوام چیکار کنم برای زندگی، اینجا وضعیت کاری و موقعیت اجتماعی هیچ کنون اینجا معلوم نبود. و خب دوستم اگه موافق باشی یه زمانی بدیم و برای زندگی آینده برنامه‌ریزی کنیم و اینکه خب یه همچین دیدگاهی رو این تاپیک بتونیم وقت بذاریم. و خب من با توجه به زمانی که خورده و این فاصله زمانی که حقیقتش گپ افتاده بود برای من خیلی سخت بود، چون برگشتم دوباره اینجا با یه سری خاطراتی که بود و توی محیط مشترکی که کار میکردیم، من کار میکردم در صورتی خب دیگه هیچ کانتکتی نبود و همه تلاشم بود که خب بعد تو کار خودم باشدم و در این حالا خب به نظر روحی به این فشار میومد و خب سختی زیادی رو تحمل کردم. و حقیقتش یه مقداری پذیرش این گپی که افتاد برام قابل قبول نبود که خب اوکی حالا یعنی چی، حالا که من شاید هم استیبل شده ما داریم کانتکت میکنیم که خب حالا یه برنامه‌ریزی بکنیم. اول از همه تا همین نقطه میخوام نظر شما رو بدونم.
من خیلی متوجه نشدم چیه. من فرضم بر این بود که شما تو محیط دانشگاه با هم بودید، وقتی که با هم بودید به چه شدتی بودید؟ آیا با هم هم زندگی کردید؟ آیا رابطه کامل جنسی داشتید یا نه؟
نه حقیقتش حالا من یه سری ذهن خودم یه ایده‌هایی دارم، واقعیتش دارم تو این قضیه نه به عنوان حالا رابطه دوستانه و خب آره به قول شما که میگین عشق بین آدم رو وجود میاد، واقعا اون حالت پیش اومده بود و خب خیلی رابطه قشنگی بود، یعنی رابطه احساسی قشنگی پیش اومد. نه با هم زندگی نمی‌کردن چون خب دانشجویی بودش، نه به اون حالت نبود.
نه شما جواب سوال من نه
خواستم
سوال من این بود که آیا با هم رابطه جنسی کامل داشتید یا نه؟
نه
چرا نداشتی؟
من خاطر نبودم واقعیتش. خب ایشون هم من گفت هر موقع شما اگه بدین بابت این قضیه موافق و دوست دارین کار انجام بشه به من میگی، چون نمیدونم احساس میکردم اگه مطمئن شم با یه شخصی که من قراره یه زندگی آینده باش داشته باشم به موقع این قضیه پیش میاد، خب چیزای مهمتر باید فعلا روش فوکوس کنم.
حالا به من بفرمایید که ایشون چه مد... شما 8-9 ماهی از هم بیخبر بود، چه مدتی اون موقع با هم بودید؟ ای بشه فقط جوابای کوتاه بدید برای که وقتی کمی داریم زمانم. چه مدتی با هم بودید که 8-9 ماهی بینش فاصله افتاد؟
تقریبا خب دوران تحصیل و در واقع با هم بودیم و زمانی که خب رابطه خودمون شروع کردیم تقریبا شد 1 سال و نیم 2 سال.
اوکی. به من بفرمایید ایشون تو اون مدتی که شما از هم جدا بودید فکر میکنید با کسی یا کسان دیگه بودن یا نه؟
خودشون میگن به هیچ عنوان، میگه بخاطر اینکه تمام مدت من همش فکر میکردم که ما هنوز با هم هستیم و حتی اگه بیه از همکاری من بپرسی من همیشه میگفتم آره من میخوام تلاش کنم کارم استیبل بشه، حتی سخت کار کنم که اوضاعم اوکی بشه و برم شخص بیام پیش خودم.
بنابراین شما با یه همچه آدم رویایی تخیلی هم روبرو هستی، تنها بیبی نیست، تخیل هست. حال شما سوال بعد من، شما الان 1 ماهیست که به هم برگشتید درسته؟
به هم بر نگشتیم آقای دکتر، فقط تماس تلفنی داشتیم چون شهرهای مختلف هستیم. بعد شما من تماس کرد و کلی توضیحات مختلف من داد، من گفتم اوکی من شنیدم این حرفا رو، من میخوام که در مورد قضیه فکر کنم فعلا چیزی نمیتونم بگم.
شما وقتی به ایران رفتید آیا فقط متوجه شدید که مقدار مشکلات از نظر محیط کاری یا آنچه رو که از پدر و مادر دیدید شما رو سخت برآشفت و واقعا احساس کردید دوباره میخواید برید تو همون زندان و شرایطی که سالهای سال درش بودی؟ یعنی واقعا دلیل این بود که در ایران کاری بیشتر یا بهتر برای شما نبود یا تحمل خانواده رو نداشت؟
سوالت میتونم خیلی سوال خوبی آقای دکتر، حقیقتش بگم هر دوتاشون پلاس به هم دیگه، بخاطر اینکه خب من واقعا رفتم یه نقطه تحقیق کردم که چون خب احساس میکردم پدرم دارم دیگه الان میدونی یه مقایی دوتایی مختلف هم شدن الان پدرم فرسان گرفتن و احساس کردم شاید حضورم میتونه پررنگ باشه، ولی در این حال واقعا دیدم نمیتونم، شاید بتونم بیشتر تاثیر منفی بذارم اگه باشم.
یا تون ازتون خواهش کردم سوال رو جواب کوتاه بدید، آخه دلیل دارم عزیز، صبر کنید. بنابراین شما رفتید اونجا، وقتی آن چرا دیدید دید هیچ امیدی بهش نید، به این نتیجه رسید که بهتره احتمالاً برای همیشه در اروپا بمونید. پس برای اینکه بتونید کاری رو تمام کنید بهترین کار این است که یه کاردی بردارید و کاملاً رابطه رو ببرید که بهش ما اصطلاحاً میگیم emotional cut off، و این کارد شما ازدواج با یه سیاه پوست از نظر دختری که تمام عمرش خواسته به همه نشون بده بر اساس استانداردها کار میکنه، از این طریق شما بهترین انتقام رو میتونستید از همه بگیرید، بیشتر بوی اونو داره عزیز تا یک داستان رابطه. من نمیگم این آقا خوب نیستن، حتما خوبن، من نمیگم اصلا من با مسئله سیاه و سفید با من آشنا باشید کاری ندارم، ولی چون شما رو میشناسم من برگردم به همه بگم خانم آقایون من 1000 تا قاعده رفتاری رو برای دعوت همه شما به این مهمونی فراهم کردم، همه کار کردم، یه مهمونی رسمی انجام بشه، اما یه دفعه تصمیم گرفتم حالا که همتون شکستید از بالا با دستگاه‌های آب‌پاش ریخت و شکل همه شما رو به هم بزنم و این مهمونی رو تبدیل به یه چیز دیگه بکنم. شما در حقیقت دارید این کارو می‌کنید، شما به یه جایی رسیدید، ببینید حال روانی شما یه نوع بیقراریه و یه زمینه برای منیک دیپرشن داری، افسردگی و شیدایی سرخوشی، و شما تو حالت به نظر من یه مقدار وقتی به ایران رفتید و دیدید امیدی نیست، اینجا نه به خاطر ایران، بیشتر به خاطر خانواده. شما در وضعیتی نیستید که بتونید راحت و آسوده زندگی کنید با همه تلاشی که این 35 سال کردید. فکر کردید بیام و ولی برای همیشه ببرم که خاطرم آسوده باشه، دیگه دلیلی و جایی برای که مانند گذشته باشم ندارم. یعنی در حقیقت ایشون رو دارید وسیله و بهانه میکنید برای بریدن از بشه. ایشون هم که با یه رابطه سطحی با شما که از نظر خودش شده رویایی، هشنومایی هم که شما رفتید دنبال کارتون، ایشون در ذهنش در حالی که با شما تماس نگرفته و میتونست بگیره، به نظر من بازی. اینا از یه مناطقی میان که مثل خود ما به دلیل محرومیت ها خیلی نه با واقعیت کار دارن نه واقعیت رو میگن، و بنابراین یه دنیای ذهنی هم ایشون برای خودش ساخته و دو تا آدم در ذهنشون بدونی که به واقعیت مرتبط باشه گره خوردن. به نظر من این رابطه احتمالاً با مسائل بسیار سخت و سنگین روبرو میشه. شما بعد از این مدتی متوجه میشید که این قسمت دوم زندگیتون هم که به حساب خودتون چون اشاری هم داشتید حالا کمی با آگاهی و آزادی همراه شده، خیلی بهتر از اون دوران بیخبری و اجبار به نتیجه رفتار سنتی بوده فرقی نکرد. شما چون از درون عوض نشدید عزیز، شما باز از درون به دنبال یا موافق بودنید یا مخالف، یعنی شما در حد تمام میرید موافق همه باشید و بعدم یه حالتی کاملا دارید، یعنی یه مقدار زمینای اپوزیشنال یا دیفاینت رو در شما میشه دید که همیشه نتیجه اون حالیست که دارید. اصلا وقت رابطه شما نیست، شما یه شناخت بیشتر و بهتری از خودتون میتونید پیدا کنید و الا با یه اشتباهی تو اون زمینه و از سر بازی و لجبازی به نظر من میتونید خودتون رو به یه خطری بیاندازید عزیز، که اون وقت 35 سال دیگه هم گرفتار اون ازدواج و اون بچه ها بشید و ندونید چی کار میخواید بکنید. نه، آمادگیشو ندارید عزیز، احتیاج به یک ارزیابی کامل از خودتون و چیزها رو سر جای خودش قرار دادن دارید که بتونید از این بعد یه توازنی در قسمت‌های وجودتون باشه. همونطور که در آغازم به شما گفتم یه مقدار ناقص الخلقه بودن شماست، اندازه های شما درست نیست و بنابراین مهم این است که آدم با چه قسمت از شما که روش یافته یا نیافته بخواد در ارتباط باشه، میتونه خوشحال باشه یا غمگین. من از آنچه که حال روانی شماست خوشحال نیستم و به همین دلیل که فکر کنم کمی صبر کنید. این رابطه احتمالاً رابطه غلطی است، بیشتر از همه به خاطر اینکه ایشون مهاجره و 30 سالشه و از شما کوچکتره و ضمناً بچه آخره، یعنی همه اینا دست به دست هم میده نشون میده یه رابطه‌ای که علت انتخابش آزادی یا آدمایی یا آدمی از گذشته نیست، همونطور که شما با بچه اول بودن و دو تا خواهر و برادر کوچکتر داشتن و مادری کردن به اونجا رسید. یعنی شما به هم گره خوردید از شما دو تایتون توی روی شانه هاتون یه قلابه که به هم میتونه گیر کنه اگر به هم نزدیک بشید، ولی اینکه شما رو آزاد میکنه نیست، بلکه شما رو گیر میاندازه و گرفتار میکنه. به نظر من این رابطه رو به این شکل و فرمش ادامه ندید و بذارید اونم بره دنبال کار و زندگیش به گونه ای که خودش میخواد و الا پشیمون خواهیش. ولی اگر به هر حال مطلب دیگری هست اونو با توی تراپی متفهم. من 2 دقیقه وقت دارم عزیز جان.
آقای دکتر شرمنده از بخوام اجازه دارم سال دومم بپرسم؟
متاسفم فقط 2 دقیقه وقت دارم، بگو عزیز جان.
اوکی آقای دکتر، مسئله بعدی من همین فرمایشی که شما میگین حلقه عاطفی رو قطع کردی یا کات کردی واقعا اینطوری نیستش. من الان یکی از اساسش مسئله من مثلا با خانواده است، من خیلی وابستم بهشون، یعنی شاید بگم نسبت خواهر برادر خودم کوچکترین چیزی برای
تمام سب کن سب کن سب کن
سب کن
عزیز عزیز
تمام زندگی اینجا میزده
عزیز عزیز
عزیز سب کن. من متوجه شدم که مشکل قلبی واسه مادرم پیش اومده، تو اوج فشار تحصیلی که اینجا به هم بود ویزای دعوتنامه دادم که ایشون بیان اینجا فقط یه مدت پیش من باشن من بهشون برسم و دوباره برگردم.
عزیز من عزیز جان. آخه من دارم به تو میگم اولا کوتاه کن قربونت، اتفاقا این دقیقا حرف منه. تو خسته ای، میخوای ببری بری، وابستگی تو دیووندر خفت میکنه. یه سوال دارم لطفا فقط جواب کوتاه بده چون وقت کمه. اگر الان به مادر و پدر و خواهر و برادر تو و دوستان بگن ایشون رفته با یه سیاه‌پوست آفریقایی ازدواج کرده، از 100 نفر چند نفر خوشحال میشن؟
نمیدونم.
اگر نمیدونی لطفاً برو مدارک تو پس بده. عزیز دروغ نگو به خودت. چی رو نمیدونی؟
خب
نه سب کن سب کن عزیز.
رابطم به این پرسین من پرامدن در جریان هستم چون یه بار که اینجا اومده بودن برخورد داشتم.
عزیز من ممکنه لطف کنی توضیح بی خود ندی؟ عزیز من با تو آدم ساینتیستی هستی، عدد از تو میخوام. 100 تا آدم، پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ، عمه، خاله، دایی، دوستان جمعن، خبر میدیم دختر شما رفته اونجا با یه پسری که 5 سال از خودش کوچیک‌تره، سیاه‌پوست آفریقایی است، ازدواج کرده. چند نفر خوشحال میشن؟
چند تا.
گود. اوکی. من اصلا نمی‌سم چه خانواده لیبرالی داری. خب اونم نخواهد بود عزیز. 10 تا هم نمیشن. به عنوان کسی که حق داره نظر بده، آدمایی که میگن به من مربوط نیست، من مادر بزرگ تو خوشحال میشه، دایی شما خوشحال میشه، 5 سالم کوچیکتر، بعدم نمیخوای برگردی. عزیز چاقو برداشتی همه رو ببری. منم دقیقا حرفم همینه، وابستگی تو خستت کرده. تمام عرض من اینه که دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی، یعنی دشمنی. بحث کلاسیک مسئله است عزیز. باز شما داری برای خود توضیحات خود تو میدی؟ نه، یه نگاهی واقع بینانه کن عزیز. دنیا یه ذره جدی تر از ایناست. پیشنهاد من خدمتت باشه، هر جور دوست داری. من متاسفانه به آخر وقت رسیدم، ولی خوشحال شدم باهات صحبت. مرسی عزیز. شنگ و رجمند، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز ساعت 4 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.